تو وصیت نامه چی نوشتی شما؟
کجا خوابم کنن؟ دوست ندارم گریه کنن سر مزار.
از دوست نداری قرآن بخونن؟ دوست نداری برات نماز بخونن؟ دیگه؟
نماز نخونن، شادی کنن. آهنگ شاد کنن. بخون وقتی که خوندن مخصیت داره، بخون با من زیاد تا من نگو دیره، بخون که شیشه های شب بری داره، بری شادی کنم. آهنگ شاد کنم. عزیزه جمعه های عشق و آزادی، هم پروازی با تو آلمی داره، عزیزه جمعه های عشق و آزادی.
جمهوری اسلامی کلان روایتش و روایتش هم از بین رفته، بدون روایت که نمیشه. خب یکی از روایتهایی که اومده انتخاب کرده که این روایت چسبی باشه برای حفظ اقلیت طرفدار خودش، بحث حجابه. این اقلیت طرفدار جمهوری اسلامی چون اکثرا این عموما گرایش مذهبی دارن و بالاخره نظام باید به اینا بگه دستاورد ما چی بوده برای شما، ما اسلامی هستیم، ما چون حکومت دینی هستیم، به حکم شرعی و دینی به نام حجاب چسبیده، اینجوری یه روایت درست کرده که برای مدت اینها را نگه داره. و البته معلومه که این قصه چقدر دوام میاره. اینا فعلا میگن با این قصه یه سالی دو سالی میتونیم خودمونو بکشیم، بعدن چه روایتی میخواید خلق کنیم؟
یه سوال سریع بپرسم. بله. ازتون، شما منظورتون این که جمهوری اسلامی پایانش رسیده؟
بله بله. جامعه ای که نظامی که روایت نداره، قصه نداره، نمیتونه بیاد به مردمش و افکار عمومی بگه که دستاوردهای من این بوده، 1 2 3 4 5 این دستاورد اقتصادی، این سیاسی، کدام دستاورد؟ بگن آقایون دستاورد کدام قله؟ ادعا میکنن ما به قله ها رسیدیم، کدام قله به پایان رسیده؟
و سرنوشت مردم چی میشه؟
خوبه، من آینده خوبیه برای مردم میبینم. به پایان رسیدن کلان روایت جمهوری اسلامی نوید اتفاقات خوبیه میده. همون قصه خودبراندازی است که بعضی از آقایونم گفتن. تمام میشه کار آقایون، تمام میشه، میرن یا ایران جدیدی درست میشه، ایران آزاد و آباد خوبی درست میشه. من کاملا به این امید دارم و نگران نیستم.
فکر میکنید چند وقت دیگه این اتفاق بیفته؟
حالا کسی نمیتونه پیشگویی اینجوری نمیتونه کنه. آقایون اگه 5 سال دیگه بتونن بمانن، معجزه کردن.
درود و سلام خدمت شما شنوندگان و بینندگان محترم برنامه صفحه کلاج. صفحه کلاج شماره 371 است که در خدمتون هستم و شرایط به قدری برای جمهوری اسلامی بغرنج شده که نمیدونم باید چه کار کنن، واقعا نمیدونم باید چه کار کنن. تا حجاب و عفاف را، لایحه حجاب و عفاف را تایید میکنن، به مجلس تایید میکنه و به دولت میفرسته، دولت لغوش میکنه، میذارتش کنار. هم امروزی که من برنامه دارم ضبط میکنم، همین الان آمد رو خروجی سایت ها. و اینکه تو این هفته دختران شیر، دختر ایرانی، شیر بانوان ایرانی، شیر زنان ایرانی، اینجوری باید بگم بهتون، دوباره حماسه آفریدن. برای من اصلا مهم نیست که این پروژه از پروژه نیست، این ور دلم وا ویلا، اون ور دلم وا ویلا، ولی دختری به نام پرستو احمدی که آهنگ از خون جوانان وطن لال دمیده در آبان ماه 98 به شدت سر صدا کرد، کنسرت فرضی رو به پا کرد که 27 دقیقه بود در یک کاروانسرا که به شدت مورد استقبال قرار گرفت و تا دیروزی که من دیدم حدود 2 میلیون نفر فقط توی یوتیوبش این برنامه را دیدن. ولی خب من متاسفانه شنیدم که پلیس یا قاضی حکم دستگیری پرستو احمدی را داده و گرفتنش، دستگیرش کرده همراه موزیسین‌هایی که پشتش هستن. بهشون خواهیم پرداخت. من چند تیکه از کنسرت فرضیش را که تجسم کنید روی صحنه آمده، روبروش مردمان نشستن و ایشون میخونه و از قمرالملوک وزیری میخونه تا سیما بینای عزیز دل. و گفتم برای من اصلا مهم نیست که این پروژه است یا پروژه نیست، یک شکست دیگه‌ای برای جمهوری اسلامی هستش. این برنامه تقدیم به این عزیز میکنم، تقدیم به مهسا قربانی عزیز میکنم، داور فوتبال بین‌المللی که از ایران خارج شد و در یک مصاحبه گفت شرط امنی در ایران نداشتم، برای حفظ جانم از ایران مجبور شدم ایران را ترک کنم. فیفا تاییدیه من را برای دربی صادر کرده بود. 10 روز قبل از دربی به بهونه‌های مختلف من را بازجویی می‌کردند. به من می‌گفتند برو جلوی دوربین بگو من بیمارم، نمیتونم برای دربی آقایون حضور داشته باشم. همون اتاق VAR یا به قول هلندی فار. دلیل این بازجویی‌ها این بود که در مسابقات بین‌المللی لباس آستین بلند نپوشیده بودم که عکسش را دارید پشت سر من می‌بینید. در بازجویی روی میز می‌کویدن، سرم داد می‌زدن، می‌گفتن حذفت می‌کنیم و می‌کشیمت. این برنامه را تقدیم می‌کنم به شیرزنان ایرانی که خودتون می‌دونید واقعاً دلیرانه جلوی این کثافت‌ها تا الان ایستادن و ما مو می‌بینیم و در ایران عزیزان پیچش مو و همچنین سالگرد اعدام مجیدرضا در اهل‌نورد عزیزه که عکسش پشت سر من می‌بینید. و این برنامه را تقدیم می‌کنم به خانواده این عزیز و روح بلند این عزیز که با 10 ثانیه‌ای که فقط با مجری احمق صدا سیما، خبرنگار احمق صدا سیما صحبت کرد، جاودانه کرد این کاری رو که انجام داده بود. بریم یک آهنگی که خیلی خودش دوست داشت رو با هم دیگه بشنویم و ببینیم و بعد برمیگردیم ادامه ماجرا. اسد و مدافعین حرمش و سری به سلبریتی هایی بذاریم که اون زمان عر میزدن در رابطه مدافعین حرم که اگر نرن به جنگن باید بیان وسط تهران، وسط میخواستم چیزی بگم که خانواده رد میشه، نمیشه دیگه، خانواده های ما به جنگن و زن و بچه ما میشن از این چرت و پرت های برده داعشیان. میریم اونا رو میشنویم. دولتی که مثل گل تو، مثل خر تو گل گیر کرده، متاسفانه خر، وعده صادقی که اصلا فراموش شد، ولش کنید. کشدار نظام در اینستاگرام چه میگذارد فقط در ایران و میبینیم که شاید، نمیدونم چی بگم بهتون. امروز با یه عزیزی صحبت میکردم، میگفت چرا اینقدر راحت بشار اسد سرنگون شد. گفتم فقط کافیه حمایت دول غربی از ایران برداشته بشه، زیر یک روز، نه 11 روز، زیر یک روز ایرانم میفته، به خاطر اینکه مردمانش ناراضی هن. نگاه به این نکن که 95% مردم به بشار اسد رأی دادن. مردم ناراضی بودن که داعش را قبول کردن در سال 2016 و مطمئنن این آدمی که من میبینم مطمئنن جرأت نخواهد کرد بیخ گوش اسرائیل، بیخ گوش ترکیه، بیخ گوش عراق حجاب و به زنان بی احترامی کنه. مطمئن باشید سوریه آزاد رو خواهیم داشت. این هرج و مرج را من اگر ببینم که دوباره همون آشامون کاسه هست میام عذرخواهی میکنم، ولی این هرج و مرج در تمام انقلابات وجود داره. حتی زمانی که شاه فقید از ایران رفت ما بچه بودیم ولی میدیدیم تو تلویزیون که چگونه بانک ها و حتی سوپرمارکت ها و کجاها را که به قول معروف نزدن داغون نکردن انقلابیون. سوپرمارکت نه اینکه فقیر بودن، نه 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 نه، همینجوری به خاطر اینکه زدن یه جوری بگن ما هستیم. ولی این سری به خاطر فقر مردم، به خاطر وضعیت اقتصادی، مطمئنن اولین جایی که میدوزن مردم سوپرمارکت هاست. بریم با هم دیگه، خیلی صحبت کردیم، بریم با هم دیگه تیک آهنگی که مجید رهنورد عزیز در اینستاگرامش هم همیشه میذاشت و میگو من این آهنگ رو دوست دارم، رو با هم دیگه بشنیم و ببینیم و برگردیم و برنامه رو شروع کنیم. برنامه 371 صفحه کلاج.
دوستان، امیدوارم که حال همه که خوب باشه. امشب من به همراه دوستانم براتون اجرای زنده داریم. آقای امین طاهری نوازنده درامز، سهیل فقیه نصیری نوازنده گیتار الکتریک، امیرعلی پیرنیا نوازنده بیس و احسان بیرقدار نوازنده پیانو و تنظیم کننده. چند تا از قطعاتی که امشب اجرا میکنیم بازخوانی هست و به گوش خیلیاتون آشناست. چند تا از قطعه ها هم ساخته خودمونه. امیدوارم که لذت ببرید. آخ یادم رفت، منم پرستو احمدی هستم، خواننده. امیدوارم که دوست داشته باشین اجرا رو و هر جای این دنیا که هستید حالتون خوب باشه و شاد باشید. خب بریم.
The host of the FIFA World Cup 2034 will be Saudi Arabia.
The sky is our limit, we go all the way. We grow together, we play and we gather. Nothing else matters, Saudi beats the way. Welcome, welcome to another planet. The sky is our limit, we go all the way. We grow together, we play and we gather. Saudi beats the way.
Palazon, همزمان با این روزی که اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا اعلام کرد عربستان سعودی میزبان 2034 ورلد کاپ جام جهانی هستش و یک آهنگ بسیار زیبایی که تا آخرش من دیگه نداشتم چون اعصابتون بیشتر خورد میشه که با بازیگری نیمار، کریم بنزما، رونالدو، زن رونالدو، البته دوست دخترشه و خیلی خواننده‌های معروف عربی آمدن و جشن گرفتن این روزها. یک خانمی در یک کاروانسرایی، حالا حد فاصل تهران، کاشان، قم، حالا هر جا فرق نمی‌کنه، در ایران عزیزمون کنسرت بسیار زیبایی را اجرا کرد که خالی از تماشاگر بود ولی 2 میلیون بیننده تا الان این کنسرت را دیدن. حالا کاری به اون اصلا ندارم، پروژه بود نبود. جمهوری اسلامی بحران را با یک بحران روشن میکنه، روشن نگه میداره. یعنی میخواد اگرم به قول معروف احساس کنید که مثلا محمد رضا فروتن را کردن زن، بعد یهو نوید افکاری اعدام شد، این اتفاق برای روح لازم افتاد، بر روح لازم اعدام شد، یه اتفاقی الان خیلی وحشتناک در مملکت افتاده که مردمو بکشونن سمت اینور، بازم به ضررشون تموم شد. یک زن بدون حجاب با صدای زن آمد و تابو شکنی کرد. این برای من مهمه، برای من دیگه چیزی که مهم نیستش. عزیزان، حالا شما میخواد بگید این از گروه مسیح علی نجاد یا اسماعیلیون، یه زمانی اینجوری کرده اونجوری کرده، هر کسی یه طرز تفکری داره، ولی من مطمئنم برای دوران گذار در جمهوری اسلامی، بعد از جمهوری اسلامی، یک نفر رو میخواد مثل جولانی که مملکت رو فرم بده و اون بهترین شخص شاهزاده رضا پهلوی که بیاد و بتونه مملکت از بلبشود بگیره. حالا کسی دیگه ای باشه یا علی به قول اسلامی ها، یا علی مدد بیا وسط. در صورت با این کاری که سحر، یادم رفت اسمش، شریف شد، این دختر عزیزمون پرستو احمدی انجام داد، واقعا یک سنت شکنی و یک انقلاب صورت داد در ایران عزیزمون، ایران بحران زدمون. بریم تیکه دیگه از آهنگش رو بشنویم و بعد برمیگردیم وسط آیتم ها. مطمئنن هی از این قضیه میریم جلو و ازش بیشتر میشنویم. با هم باشید و از این برنامه لذت ببرید.
سر کوی
دوست جانم خدا خدا زندگی نیکوست جانم حبیب من من از دست تو من از دست تو حبیبم که دارم گله بسیار.
اینجا ایران است، زبان فارسی، دین عربی، نسخه انگلیسی، جنس چینی، کارگر افغانی، کتابخانه دکور است، روزنامه تبلیغ است، آزادی میدان است، استقلال تیم است، شعار دادن آسان است، پین بر دست آر است، پینه بر پیشانی افتخار است. اینجا ایران است، آدماش فقط تو ترافیک پشت هم هستن. اینجا ایران است، میری زن بگیری میگن خونه داری، میری مسکن ثبت نام کنی میگن زن داری، میری دنبال شغل میگن متأهلی، میری متأهل بشی میگن شغل چیه. اگه حرف دل شما هم بود لایک کنین.
اگر هوا کثیفه دقیقاً به دلیل است که ما بدین عمل نکرد.
برو بلانشو بلانشو تخم سگ.
بله، و یادم رفت بگم زن بود، صدای زیبای زن بدون حجاب، و همچنین در روزی که حجاب را مجلس اون لایحه حجاب و عفاف را داد که به دولت که دولت تصویبش کنه و اجراییش کنه، یعنی تصویب شده باید اجرایی بشه که دستور لغوش و توقفش و توقیفش نگه داده آقای پزشکیان. در هر صورت خیلی هفته جالبی بود. و بریم سراغ حجاب و عفافی که اینا آمدن گفتن که ما دیگه گشت ارشاد رو جمع میکنیم، ولی اول یه سری قوانین میذاریم براش، این کارو میکنیم اون کارو میکنیم، یعنی قوانین، یعنی یا بدوی یا بدوی، حالا هر کدوم که درسته شما به وضوح برای خودتون ببخشید که من اشتباه میکنم. و 1400 سال پیش هم میگن اینجوری نبوده، عایشه با روی باز بوده، یا زینب زمانی که زن اون محمد ابن زید، یا زید زن زید پسر خونده محمد، داشته ظرف میشسته، رخت میشسته، حالا شما اصلا خون پاهاشو باز کرده بوده، وقتی محمد وارد میشه صحنه ای میبینه که میگه فتبارک الله احسن الخالقین، زید برو زنتو طلاق بده تا من بگیرمش، یعنی یه همچه حالتی بود. پس اون زمان هم اصلا حجاب پایین و بالا اصلا وجود نداشته. پس اینا قوانین مندرآوردی که تا تش هم میرن، اصلا براشون مهم نیست. همین گوساله موحدی کرمانی که الان شنیدید که اگر وضعیت اینجوری، آلودگی هوا اینجوری به خاطر اینکه ما دین رو درست انجام ندادیم، همین گوساله یک بار برگشت گفت به خاطر حجابه. و وضعیت آلودگی هوا هم که دارید میبینید دیگه، یعنی گفتن ما مازوت میسوزونیم که برق بین نره، برق قد نشه، الان برق قد میشه مازوت هم سه برابر دارن میسوزونن. حالا تازه ترامپ نیومده، گفتم که فقط کافیه که روسیه و چین دست از حمایت جمهوری اسلامی بردارن، همچنین کشورهای اروپایی که من دیدم که خیلی جالب بود، خرت ویلرز رهبر، کسی که برنده کابینه هلند شد، در توییترش منتظر بود که چهارشنبه ببینه خامنه چی میاد بگه، ولی نمیشد که فرقی نمیکنه هر چی بیای بگی، راستی در اتو این موضوع هم صحبت خواهیم کرد، فرقی نمیکنه هر چی بخواد بگی، دومینوی بعدی نوبت توئه. و مطمئنن کشورهای اروپایی دستشون رو برداشتن، یعنی حمایت رو برداشتن، فقط کافیه که روسیه همینجوری که سوریه رو معامله کرد و به راحتی آب خوردن رفت. و مطمئنن در آینده نزدیک، من دوتا دارم چیز میدم دیگه، دوتا پیشبینی کردم دیگه، یه پیشبینی که جولانی، یعنی سوریه مطمئنن به دوران طالبان بر نمیگرده، و دوم این که روسیه یک بخشی از اوکراین را تصاحب میکنه و جنگ رو به پایان میاره، سوریه را ول کرد دیگه، سوریه را داد دست اسرائیل و آمریکا، یه همچی حالتی براخره. چه زمانی امتیاز بلند بالایی از غرب میگیره و بعد ایران را تقدیم به قرد میکنه، این همچه واقعیتی که مطمئنه این پیشبینی ها سخت نیست. و یه کمی شما با قول مانوک خدابخشیان خدا بیامرز لابلای خود تو بکنی، متوجه خواهید شد که چقدر دنیا کثیف و کثافت هست. بریم یه بخشی از لایحه حجاب و عفاف رو با هم دیگه ببینیم و بشنویم و بعد بریم سراغ آهنگ بعدی از پرستو احمدی عزیز.
وقتی اکثریت مردم، غالب مردم، بچه‌هاتون، بچه‌هاتون هم اینجا خوب حواسشون به بحث هست، وقتی اینا قبول ندارن، قبول ندارن و عملا هم اجرا نمیکنن، اجرا نمیکنن دیگه، یعنی راه میره میبینیش که اجرا نمیکنه، حکومت هم به هر دلیل دیگه نمیتونه برخورد کنه، دو سال پنج سال آب منتفی میشه دیگه. دیشب خانم دکتر پاد به من زنگ زد گفت فلانی این توییتی که زدی اسمش تو حقوق قانون متروکه.
بله.
که ما خیلی تو جمهوری اسلامی قانون متروک داریم.
بله.
ترک شده کسی عمل نمی کنه. خب دیگه مردم اذیت نکنن دیگه. نمی کنن دیگه. زور نیست دیگه. بله. انقلاب نکردیم که زور بگیم.
آره.
شما میتونید بعدم پخش کنید.
آره نه ما که
تو به من گفتی هرچی خودت نخواستی.
من
گفتم
شما نخواستید آره. پخش نمی کنید. ولی ما هیچی رو در نمیاریم. آره.
امیدوارم بعدن.
آره امیدوارم.
این استدیو خوبتون بعدن.
آره منم امیدوارم.
بعدن پلوم نشه خلاصه.
عزیزی.
قانون حمایت از خانواده در طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در برخورد با دانه درشت ها، مافیا، فرزندان مسئولین، سلبریتی هایی که مروج کشف حجاب و بدن نمایی هستن هیچ گونه تخفیفی در نظر نگرفته و برخورد قاطع و جدی رو و برخورد حداکثری رو باشون اعمال خواهد کرد. اما در مورد شهروندان و کسانی که کشف حجاب و تن نمایی می کنن سطحی از تخفیف و به نوعی چشم‌پوشی و تعلیق مجازات رو در نظر گرفته برای اینکه خواسته نهایت مدارا رو با این بدنه داشته باشه. لذا برای شهروندان چه اتفاقی میفته؟ کسانی که بار اول مرتکب کشف حجاب میشوند صرفا تذکر دریافت میکنند و جریمه معلقی براشون ثبت میشه که ازشون عکس نمیشه. اما در صورت اصرار بر رفتار خودشون و ارتکاب مجدد جریمه دوم براشون در نظر گرفته میشه و جریمه بار اول هم به نوعی اضافه بر جریمه دوم ازشون عکس خواهد شد.
قانون باید به نحوی نوشته بشود که اگر کسی خواست سوء استفاده هم بکند نتواند، نه اینکه قانون رو به یه نحوی بنویسیم هر کی دوست داشت سوء استفاده کنه بتواند.
این قانون اتفاقا از منتقدین وضع موجوده، اونهایی که دارن مخالفت میکنن میگن گشت ارشاد بمونه. چرا بمونه؟ برای اینکه ما یه چیزی داشته باشیم توییت بزنیم.
آیه اقبالی شما در این قانون به عکس پروفایل خانوما گیر دادید.
چرا فکر میکنید جمهوری اسلامی اینقدر فاقد عقلانیته که بیاد دوره بیفته دونه دونه عکس پروفایل شهروندار رو چک کنه براشون پرونده درست کنه؟ اینا برچسبه. برای چی؟ برای اینکه این قانون رو طرد بکنی در جامعه. میای میگی این قانون در ضدیت با کرامت زن ایرانی است. خب بعد نمیای توضیح بدی که آقا اتفاقا این قانونه که داره میگه بستنی تو میخوای بفروشی صحنه‌های اروتیک از زن ایرانی رقم نزن.
ما الان واقعا دستگاه شهوت سنج داریم در ایران؟ خب چطور شما تو این قانون نوشید مرد یه لباسی بپوشه باعث تهییج بقیه بشه؟ الان یکی پوشیده اینجاش پاره است، اینجاش پاره است، یا شلوارک داره. قطعا بنده و شما اقبالی دو تا پراپاچه پشمالو رو ببینیم که تهیج نمیشیم که. ممکنه یه نفر بگه من تهیج شدم، این مشمول ماده میشه، این مشمول بدپوششی میشه.
اکثریت مردم ایران از این ناراحتن که صحنه های اتاق خوابی دارن تو خیابون میبینن.
توقیف و پلوم با امثال زالک برهنگیه؟ یا یه خانومی تو ماشین نشسته رو سرش افتاده؟
چرا روی این داریم وای میسیم؟ برای اینکه برای ما روشنه که تغییرات پوشش در این نقطه نخواهد ماند.
این که من یک مرتبه یک مسئله شرعی یا غیر شرعی رو تبدیلش کنم به مسئله اول، تبدیلش کنم به خاک ریز اول، به دیوار برلین، این ربطی به شریعت نداره.
بخشی از حاکمیت به این جنبندی رسیده که باید پایان پرونده حجاب رو در کشور رقم بزنه. چرا؟ چون این شده یه استخوان در گلو.
با آخر همین ماهی گفتن که آقای رئیس مجلس گفتن که من آخر این ماه تحویل میدم به رئیس جمهور که کار رو ببرن بگه. حالا این دست از اختیارات ایشونه که رئیس مجلس بده. البته مردم و خود ما نظر ما همینه که بالاخره کار تمام شده، این همه زحمت کشیده شده، از این وضع در بیاد و قانونمند بشه. و سه ساله هم هست مدتش، 85 شده این قانون، سه ساله هست دائم العمر نیست. برای همین تجربه میشه حسنش، عیبش، نقاط ضعفش، قوتش، بهتر در اجرا خودش نشون میده. تو قانون نوشتن یه حرفه، بیاده شدن و بیاده کردنش بازی حرفه دید. البته حدود این 74 ماده تقریبا 4/5 فرهنگیه که به ایجابی هست، به دستگاه‌های دولتی و اینا بیشتر برمیگرده.
اون سوال قبلی من از شما بپرسم، آیا جمهوری اسلامی با این بحث حجاب داره پازل دشمن تکمیل میکنه؟
اینی که حجاب دستور اسلامی که شکی درش نیست، ولی این بحث حوزه کار من نیست. میخوام من در همین حد عرض کنم خدمتتون که مرتبط با بحث ابتدایی ما هستش، که یک سری جوان ما داریم که اگر برای کشور مشکل ایجاد بشه این جوان‌ها باید برن جلوی تیر، چاره‌ای نیستش و میرن. برای چی میرن؟ به خاطر اینکه احساسشون هستش که این جمهوری اسلامیه، این جوان‌ها مذهبی هستن، حکومت از خودشون میدونن، داوطلب میشن برای رفتن جلوی تیر. هنوز هم داریم این تیپ افرادشون. این فرد اگر احساس بکنه این حکومت دیگه خیلی اسلامی نیست، دیگه خیلی اسلامی نیست، این برای چی باید بره جلوی تیر؟ از اینجا خواهشی که داریم از این حضراتی که در کشور مسئول هستن که این ذهنیت کاری نکنن، که این ذهنیت در ذهن جوانهای حزب اللهی تر جامعه ایجاد بشه که این حکومت هم شبیه ما تو پاکستان جمهوری اسلامی نداره، اسمش جمهوری اسلامی پاکستان، احساس نکنن جمهوری اسلامی ایران هم میشه شبیه جمهوری اسلامی پاکستان. این احساس اگر ایجاد بشه اون آدمهایی که باید از کشور دفاع بکنن دفاع نخواهند کرد، ایران تبدیل میشه به سوریه، ارتشش نمیچک. این بحث حجاب یک بعد سیاست خارجی پیدا میکنه که در این حد اجازه بدید من دیگه ورود پیدا نکنم. حالا امروز بعد اجرا بشه، هفته دیگه بعد اجرا بشه، اینا دیگه بحثای دیگه هستش. وزیر کار من
بسیار متشکرم، ممنون که خیلی صریح گفتید.
عزیز جون دست من بردامن تو، عزیز جون دست من برگردن تو، چرا خونه مرا کردی تو شیشه، به درگاه خدا نالم همیشه.
تحقیق کردیم 99.5% فوش‌ها، ناسزاها، دریبری‌ها، جسارت‌ها، حرمت شکنی‌ها شخص مقام معظم رهبری.
خدایا عزیزای منو همیشه سالم نگه دار.
همیشه که نمیشه ولی حالا.
خدایا از تنهایی مردم، یه دختر خوشگل، خوش اخلاق، خوش، خودت میدونی دیگه.
پدر سوخته.
بعد پول، خدایا منو ثروتمند کن. تو که اینقدر بخشنده ای، تو که اینقدر سخاوتمند و مهربونی. به خدای چه زندگی، همش فقر، همش بدبختی. نه فقط منو، این همه جنگ، همه ظلم، همه مریضی، همه تاریخ بشریت یهو بگیره، اویر بکشه. خودی درستش کن.
امر دیگه ای باشه.
شما خدا هستین؟ نه پس عمتم. من که حرف بد نزدم. پول لارم کن، سلامتی، این اون اخ. فکر فقط تو هستی؟ 8 میلیون آدم صبح تا شب این تگرگم جو دارن درخواست میدن. این ور جنگه، او ور زلزلن. تو خدا باش ببینم چی کار میکنی. بیا فکر خدا بودن آسونه؟
ها آسونه، درست کردم. چرا این آقا خوشحالن؟
همه سوالمون پولدار خوشبختن. چرا جهنم خالیه؟ دیگه والو استفاده ای نداشت. ای میخوای بکو بمش بکنیم شهربازی. پس گناهکارا کجان؟ ها چون میدونستم قرار اینا گناه بکنن، قبلش به راه راست هدایتشون کردم. خود چه کاری؟ بیشنم تا مردم قلقم بکنن، بعد بیارمشون اینجا تا ابد جزغالش بکنم. خب من این مریضم. من
اسرائیل فلسطین چی؟
زمینو رو یک کپی پیست زدم، اینا تو یکیشن، اونا هم تو یکیش. آخوندار چی کار کردی؟ اونا رو اصلا نیافریدم.
خب من خیلی دارم طولانی صحبت میکنم و خب لازم بود، ولی خب متاسفانه مجبور هستن و خیلی مدافع حرم را داریم که سلبریتی ها آمدن عربده کشتن براشون، ولی به یه هل پوکی اینا رو فروختن. و خیلی جالبه که 6000 نفر اینا بعدن لو رفت که به قول اینا مدافع حرم، مدافع وطن، یارو گوساله امید دانه برش گرم مدافع وطنن اینا. سوریه هم جای ساپراتیستی هم چرت و پرتایی که میگفته اینا زیادم از زیاد برام مهم نیستش، جزی از قلمرو ایران بوده و اینا دارن میرن از مرزای ایران دارن دفاع میکنن. حالا داره فوش خارمادر میده به خامنه ای و مدافع حرم و از این حرفا. از این 6000 نفر یه بخشی از این خانواده ها نامه نوشتن که به همین راحتی تموم شد، حضرت زینب رفت، این چه اتفاقی نیفتاد، چی و مدافع و کجا چی شد، بچه ما به کجا رسید، زن حجتی زن شوهرش برد سرش برد، اون یکی شوهرش میگن رفته شهید شده، واقعا میگم زن حجتی زن شوهر دومش میگن کشته شده. بعدش یعنی چی اینا؟ جوابی که بهشون دادن، یکی آمده شروع کرده به صحبت کردن که شما معنای شهادت رو نمیدونید چیه، چی میگید واسه خودتون، این اصلا شهید شدن، شهید زینب شدن، چی میفهمید شما از شهادت چی؟ چرا میگید حق خون بچه ما پایمال شد؟ نگید این حرفا، به همین راحتی. ایدولوژی یعنی همین. بریم بخش هایی از سخنان خامنه ای و چرت و پرت های اسد و مسائل اسد و اتفاقات بعد اسد، این رایفی پوره بی شرف بی همه چیز وقاحت، یعنی واقعا اینا معنای جدید کردن، اینا رو با هم دیگه ببینیم. بعد برمیگردیم یه بخش کلی میریم سراغ مدافعین حرم که توسط سلبریتی اون زمان عربده کشی میشد که محمدرضا گلزار نفر اولش بود، بعد دیگه شروع شد رضا رشید پور بگیر تا پرویز پرستویی و رامبد جوان و علیرضا افتخاری براش آهنگ خوند و این صحبت ها. بریم بخشی از اسد و وقایع اسد تون یک هفته رو ببینیم. اون زندان سید نایا، من صد بار تمرین کردم که درست سید نایا، سید میشه سیادی، نایا یعنی من میشتم که میگن سید نایا، نه سید نایاست. بریم که دید چه جنایت هایی صورت گرفته. بنده خدا رو آوردن بیرون، گفتن که صدام حمله کرده، بشار حافظ اسد خل سلا شد، گفتن بابا ننه بیامرز اسد، صدام که 20 سال پیش مرد و پسرش شما رو به این خاک سیاه نشونده. بریم با هم دیگه این بخش اسد رو با هم دیگه ببینیم و برگردیم. دوزن دو دقیقه و نیم صحبت کردم، ببخشید دیگه.
نباید تردید کرد که اونچه در سوریه اتفاق افتاد محصول یک نقشه مشترک آمریکایی و صهیونیستی است. بله، یک دولت همسایه سوریه نقش آشکاری رو در این زمینه ایفا میکنه، ایفا کرده، الانم ایفا میکنه، اینو میبینن همه، ولی عامل اصلی اونها، عامل اصلی، توطئه‌گر اصلی، نقشه کش اصلی، اتاق فرمان اصلی در آمریکا و رژیم صهیونیستی است. قرائنی داریم، این قرائن برای انسان جای تردید باقی نمیگذاره.
این را هم همه بدونن، جمهوری اسلامی قوی است، جمهوری اسلامی خیلی قوی، آمریکا هیچ غلطی نمیتوانه بکنه.
امکاناتی که برای سوری‌ها امروز لازمه ما آماده کردیم، آماده ایم که بریم. آسمان‌ها بسته بود، زمین بسته بود، رژیم صهیونیستی و آمریکا هم آسمان سوریه رو بستن، هم راه‌های زمین رو بستن، امکان نداره. اینجوری است قضایا. ما در همین شرایط دشوار هم آماده بودیم. اینجا به من اومدن گفتن که همه امکاناتی که برای سوریه ها امروز لازمه ما آماده کردیم، آماده ایم که بریم. آسمان ها بسته بود، زمین بسته بود، رژیم صهیونیستی و آمریکا هم آسمان سوریه رو بستن، هم راه های زمین رو بستن، امکان نداره. اینجوریست قضایا. مقاومت اینه، جبهه مقاومت اینه، هر چه فشار بیارید محکم زر میشه، هر چه جنایت کنید پر انگیزه تر میشه، هر چه با اونها بجنگید گسترده تر میشه. و من به شما عرض میکنم به حول قوه الهی گستره مقاومت بیش از گذشته تمام منطقه رو فرا خواهد گرفت. تعلیلگر نادان بیخبر از معنای مقاومت خیال میکنه که مقاومت که ضعیف شد ایران اسلامی هم ضعیف خواهد شد. من عرض میکنم به حول قوه الهی به اذن الله تعالی ایران قوی مقتدر است و مقتدرتر هم خواهد شد. یه عده البته همتشون اینه که تو دل مردم خالی کنن، این نباید اتفاق بیفت. حالا بعضی در خارج این کارو میکنن، تلویزیون های خارجی، رادیوهای خارجی، روزنامه های خارجی به زبان فارسی با مردم حرف میزنن، جوری تصویر میکنن قضایا رو که مردم رو بترسونن، تو دل مردم رو خالی کنن. اون حالا تکلیفش جور دیگه است، با اونا جور دیگه باید برخورد کرد، اما در داخل کسی نباید این کار رو بکن. در داخل اگر کسی در تحلیلی، در بیانی جوری حرف بزنه که معناش خالی کردن تو دل مردم باشه، این جرمه، باید دنبال بشه.
ما قرار نیست جای کسی دیگه بجنگیم، خودشون باید بخوان. اون موقع از ما خواستن رفتیم جنگیم، 12 سال مملکتشون نگه داشتیم، دیدید ما بودیم نگه داشتیم، چون یه قدم اومدیم عقب 12 روزه تعطیل شد. این قدرت ما رو نشون میده. دو، همان مردمی که گفتن اون موقع بیا الان هیچی نگفتن، ارتشیاشون به ما گفتن دخالت نکن. این اواخر بعضیشون اذیت هم میکردن، بعضا سنگ اندازی هم میکردن دیگه، اون جزء چیزایی که نمیشه گفت. باز کردم مثالای فراوان دارم براتون بزنم دیگه، چیکار کنی؟
این روندی که آقایون از لبنان شروع کردن الان به سوریه رسیده و بعد به عراق ادامه خواهد کرد و دومینووار به ما میرسه، سیاه‌ترین روزهای تاریخ بعد از انقلاب رو برای ما رقم خواهد زد. اگر به خودمون نیاییم، اگر از این خواب غفلت بیدار نشیم، روزی خواهد رسید بلایی بر سر ما در تهران و در شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک ایران بر ما خواهند آورد که آرزوی جنگ خواهیم کرد. آقای علیزاده، آرزوی جنگ خواهیم کرد، آرزو می‌کردیم کاش در یک جبهه مقابل رو در رو می‌جنگیدیم، اما با این فلاکت از درون متلاشی نمی‌شد. این چیزی که من می‌تونم خدمت شما از تریبون جدال به مردم عرض بکنم.
آدم نبود، من آدمش کردم. روز اولی که دیدمش خیلی چیزا رو بلد نبود، وحشی بود، من رامش کردم. گشنه و تشنه بود، من سیرابش کردم. راه رفتن و بلد نبود، من سرپاش کردم. کل شق بود، سر به راهش کردم. دوستان بهم میگفتن تایپ تو نیست، تو خیلی بهتری، آبروتو میبره، من اعتمادش کردم. با همون صابونی که لای انگشتای پاشو میشست صورتشو میشست، با شاور ژل آشناش کردم. نمیدونستی با استایل چی هست، حتی بهش پول دادم رفت شلوار اسکینی خرید، برند سر تا پاش کردم. جیب اون آدم لو لول دوزاری رو پر از دلارش کردم.
حالا واسه ما آدم شده سر تکون میده. همون پول و غذا خشک میخریدم پت نگه میداشتم واسه من تا آخر عمر دام تکون میداد. حواست باشه دختر، به کی بها میدی؟
بله عزیزان، اول اینکه صدای خامنه‌ای رو من خیلی تقویت کردم، یعنی کشیده بود آمده بودم و ولی اولین بار بود سخنرانیش لایو نبود، یعنی مشخص بود که به قدری عصبانی شاید توپق بزنه و گم بزنه و دهنش سرویس کنن. همون خب این آمد گفت تحلیل، هر کسی تحلیل نادرست کنه جرم محسوب میشه دیگه، نمیتونه به ماها گیر بده که نهایتش ما رو میخواد حزب فیزیکی کنه دیگه غیر از این نیستش. و دوم اینکه این میان پردم که دیدید که میان بچه مشترک تمام دختر خانم هایی که با آقا پسرا کات که میکنن میان که آدم نبود، من آدمش کردم، یه پسری اومده شروع کرده بازی کردن که چه اتفاقاتی مثلا افتاده و عملی نشون داده. بریم سراغ دولت و دولتی که مثل خر تو گل گیر کرده، یک ضرور مثلا یک اصطلاح واقعا مثل خر تو گل گیر کرده. پزشکان اگر میدونست اینجوریه به اجداد پدریش میخندید، به گور اجداد پدریش میخندید که بلند شه بیاد اینجا و این اتفاقات بشه، رئیس جمهور میداد دست همون جلیلی، میگفت مال خودت، هر غلطی میخوای بخور بخور. و خود خامنه‌ای هم دید که گفت ما از زمین و هوا خواستیم کمک کنیم، نشد. بعد این بی پدر و مادر رائفی پور میاد میگه که ما خودمون نخواستیم، حمایت رو برداشتیم، دیدید چه بلایی سرشون اومده. پر رو هم دیگه، بالاخره خیلی داستانهای بدتر از این تو ذهنتون میشه، میاد یه پسره تو محله همه ماها بوده که فلان کار بد روش انجام میشده، بعد بلند میشده اینجوری میتکونده خودش، میگه چیه ها چیه، دفعه دیگه هم همینه ها، یعنی این بوده دیگه، حالا کتک نه کار دیگه روش انجام میدادن. بریم با هم دیگه دولت و بخشی از آیتماشو ببینیم و برگردیم.
امروز قطعی برق ما برای مصرف زیادمون نیست، تا به زون وقتی مصرف خیلی زیاد میشه پیکو رد میکنه، مجبوریم قطع. امروز برای چی برق داریم قطع میکنیم؟ چون خوراک نداریم برای نیروگاهمون، خوراکش گازه دیگه.
بله دیگه، نه
گاز و پالایشی ها، نفت و مازوت و اینها هست، درسته؟ حالا یه حرفی که دارم میزنم شاید بعد برام سنگین تموم بشه، نمیدونم. آخه چجوری میشود که یه کشوری از لحاظ ذخایر گاز تو دنیا دوم باشه بعد کمبود گاز داشته باشه؟ خیلی سخته ای تو کاری انجام بدی.
خیلی آبا.
یعنی خیلی هنر میخواد ما برسیم به اینجا. من نمیدونم، نمیفهمم، شاید بلد نیستم، شاید درکم نمیرسه.
بحث خود رو خب به هر حال خیلی اهمیت داره و مردم ما بسیار گلایه‌مندند. این همه سال حمایت کردیم از خودروساز داخلی به امید اینکه یک روز یک خودروی با کیفیتی تحویل مردم بدن، ولی متاسفانه از این که یک خودرو با کیفیت با قیمت مناسب داشته باشیم، خودروساز ما هر موقع دوست داره بدون هیچ اطلاع رسانی و بدون هیچ ضابطه قیمت خودرو رو بالا میبره و مردم ما رو در یک نگرانی و سردرگمی قرار دادن. مردم باید ثبت نام بکنن یک ماه، دو ماه، یک سال، بعضا در صف خودروی بیکیفیت بمونن و پولشون رو دپا بکنن برای خودروساز. تا کی ما باید حمایت بکنیم از خودروسازی که نه متاسفانه جان مردم براشون ارزش داره، نه محیط زیست و آلودگی هوا براشون ارزش داره. امروز میبینیم که ما شاهد تعطیلی تمام ارگان‌ها، دانشگاه‌ها هستیم به خاطر آلودگی محیط زیست. مردم ما و جوانهای ما مگر چند بار به دنیا میان که نمیتونن از یک خودروی با کیفیت، اون یک خودروی استاندارد استفاده بکنن؟ خواهش میکنم که نمایندگان مردم، مایی که نشستیم اینجا و داریم تصمیم میگیریم، قانونی رو تصویب میکنیم برای واردات خودرو، اتفاقی بیفته که علاوه بر تصویب قانون یک نظارت دقیقی انجام بشه برای اجرای قانون. نه اینکه ما قانون رو تصویب بکنیم ولی وقتی میره در دالانهای پیش در پیش بروکراسی باز هم آش همان آش باشه و کاسه هم همان کاسه. یعنی
اتاقم از اینجا سردتره.
بله اینجا رو جایی نمایشگاهی چه باید اینجوری که بعد پول میخواید برای انرژی
بعد
اینجوری که خیلی دیگه من الان کتو میدهن
دیگه
اقتصاد به خود سند رو نگاه کن خدا وکیلی
ما آمدیم امروز با شما نمایشگاه
میشه
من هرچی میشه برق میگه
الان این همه برق روشن کرده بودن اینجا برق میخواست
نه
برقو نداریم
خب الان برق نداریم صحبت کنن ببینیم چی میکنن
که اینو به پریز وصل بکنه اینجوری مصرف میکنه سیستم هنگ میکنه
ما
آقا ما اینجا تاریخ داریم
بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همه عزیزان سلام عرض میکنیم آلودگی هوا و مضراتی که از در سلامت این آلودگی بر کل جامعه ما اعمال میکنه به اضافه این که سوخت نامناسبی که ما داریم لازمش اینه که ما بتونیم روند گرمایش خونه هامون و محل کارمون رو تا جایی که میتونیم کنترل کنیم از همه مردم از کشورمون میخواییم که حداقل 2 درجه اگه بتونن درجه گرمایش خونه‌شون رو پایین بیارن ما میتونیم کلی ذخیره سوخت داشته باشیم تا بتونیم در این سرما به همه مردم عزیز کشورمون سوخت رسانی کنیم. ممنون خواهیم بود.
همین ماشین رو بفرستی خارج با نصف این قیمت سر 1/4 این قیمت هم نمیخرن مرزا رو بسیم و داریم این جنس رو مردم تحویل میدیم. البته اون موقع گفتن ماشینایی که میخوایم وارد کنیم ماشین دست دوم وارد کنیم. ما کجا رسیدیم که تو این مملکت الان تازه ماشین دست دومم رضایت میدیم بیاد نمیذارم بیاد مردم رو از زندگی ساده ای هم که باید بتونن بکنن محروم کردیم. از ما میپرسن خودروسازا 1 شبه 30% قیمت لگنهاشون رو زیاد کردن ما تو مجلس صدامون در نیامد.
گفتن فلانی ته علم است و سیاست حل میکنه در مسئله با فکر و کیاست انداخته یه گوشه ی ما و ولی را حفظ از تمام وصیت های علی را میبیند و درمان بکند دکتر لنز از رعی آورد و شهر پر از خودروی بنز است توریست فراوان شود هر گوشه و هر سو این قصه ی فیلتر به خدا جمع کند او کابینه پر از نخبه دارای مقاله مسئول معاون شده 73 ساله خرجی سفرهای سران بود ریالی قانون شده پرداخت شود ارز دلاری این خیلی جوان زیر غم و غصه شود پیر دکتر به خدا زود شود دیر
تا الان که من خدمت شما هستم قدرت خرید مال از سال 90 تا حالا سال 90 سرانه ما 70 خورده میلیون تومان بود برای سال الان 50 خورده میلیون تومان یعنی قدرت خرید 20 میلیون اومده پایین و اگر همین راه رو بریم روز به روز بدتر
ایشون مواردی رو ذکر کردن که باید این کار بشه مخاطب این بایدها کیه خود ایشون
کمر باری کمر شام تاریک من بیا برسی که من صلح و جفا کن جفا دیگر بسته با ما وفا کن کمر باری با ما صفا کن کمر باری تو خورشیدی و من تو خورشیدی و من سیاره تو دیگر بسته با ما وفا کن کمر باری با ما صفا
کن هم تو برده هم من صدای احسان طرف صدای آسمانیه بی نظیره واقعا بهش افتخار میکنم
سردم بعد از تو عمری
صداش بی نظیر ماشاءالله هم تحریراش هم صداش صاف یعنی صدای قلابی نیست صدای طبیعیه عجب کار مشکلی کرد
تو ترانه بخون
که
بعد از آن ایرج خواجه نوری عزیز بود که داشت گریه میکرد با صدای بسیار آسمانی پسرش، واقعا صداش خیلی زیباست. آهنگ سلام آخرش من گذاشتم برای یه جایی که گفتم دیگه به عزیزانی که دیگه من نبودم کجا انجام بدن این موزیک رو پخش کنن. خیلی قشنگه صداش. صحبت از هنرمند شد، بریم سراغ هنربندانی که زمانی که بچه های ما را داشتن در نمیدونم جنبش 88، جنبش سبز، دیمای 96 که چیز دیگه نمونده. و خیلی جالبه که من از ابتدای سال 2017 بود که این برنامه رو شروع کردم و یعنی 96، دیمای 96 شروع شد، اون بزن به کوبا و ریختم بیرون مردم برنامه شروع شد و این وارد هشتمین سال این برنامه میشیم. خیلی جالبه و شاید تو این 8 سال من 4 یا 5 بر هفته برنامه کلن نداشتم، یعنی اگرم نبودم 2 هفته برنامه ضبط کردم سر موقع آمده و رفته بماند. در صورت حالا بهش هفته آینده خواهیم پرداخت. بریم سراغ هنرمندانی که زمانی که داشتن جوانه مردم رو میکشتن لب لب تکون نمیداد، لبشون تکون نمیخورد، ولی برای مشتی احمق بی شرف بی پدر و مادری که موقعی که از سوریه رها شدن آمدن تو ایران جوانای مردم میکشتن، عربده میکشیدن که مدافعین حرم، مدافعین حرم و مدافعین وطنش کردن، بعدش دیدن خیلی گندش داره بالا میاد. بریم با هم دیگه چند تا بخش ببینیم و دیگه هیچی برای گفتن نیست جز این که ببینید و اونها خجالت بکشن. خیلی جالبه که دوباره بولد شده در فضای مجازی و خب گزگ داد دست من برنامه ساز اگر این برنامه باشه که من به قول معروف آبروی حیثیتشون رو ببرم. گفتم پرویز پرستویی کارهایی که داره در سیستان و چستان هم داره انجام میده بسیار عالی، بسیار مقدس، بسیار شکیل و شیک و مجلسیه، ولی بعضی جاها پرویز پرستویی حاج قاسم حاج قاسمی کرده که بعدها باید جواب پس بده و پرویز پرستویی میاد اینگونه در حالت مدافعین حرم و این صحبت ها صحبت میکنه. اینجا باید نقدش کرد، اونجا باید تشویقش کرد. به موقع بهش خواهیم پرداخت.
چیزی که من تحقیق کردم میدونم اینه که بابا اگر این عزیزان اونجا نجنگن،
بله
خب میان لب مرز اونا بعد هم میان تو،
بله
یعنی چون من با آدمایی میشینم بحث میکنم که اینا صاحب نظرن، واقعا مظلومن. با شهدای قدیم، شهدایی بودن که تو جبهه جنگیدن برای ایران جنگیدن و توی شرایطی بوده که اسماشون بولتر شده بشه. ما الان با کمک اون سوریه و داستان اینا داریم اونجا میجنگیم. بزنم وجدان باید آدم داشته باشه، من اینو میگم، انصاف داشته باشیم. من بر اساس سوالایی که میپرسم، چون من بیشتر از همه کنجکاوم که چرا الان داریم اونجا و دلیلش اینه. خب آقای نکنی میان خود سرمون بالا. سر چی سرمون بالاست؟ سر چی این همه آرامش و امنیت تو مملکت ما هست؟ وجدان داشته باشیم سر هر چیزی.
خدا حافظ شما. در
از اون تصویر مگه میشه فاصله گرفت؟ که من نمیفهمم اون برای چی رفته، اون حالو نمیفهمم، اون شوریدگی، اون شیدایی، اون عاشقی، اون چیزی که اون پا رو زمین نبودنه. میدونی بعد آدم میگه آه چقدر من زمینیم، چقدر پام رو زمینه، که حتی نمیتونم بفهمم اون چی کار کرده، نه این که حتی من اون کارو بکنم، حتی نمیتونم بفهمم یعنی تو چی دیدی که از نگاه اون بچه گیراتر بوده که برده تو رو؟ از اوناست که تو دلت میخواد که داداشت بود، دلت میخواد که فامیلت بود، دلت میخواد که همچین دوستت بود، میدونی؟ از اوناست که دلت میخواد یه دونه ازشون داشته باشی پر کمرت. فکر کن یه کابینه داشتی از اینا، بعد یه شورای نگهبان داشتی از اینا، بعد یه قوه قضاییه داشتی از اینا، بعد یه مجلس داشتی از اینا، یه ارتش داشتی از اینا، چقدر همه چقدر شایین میشد. یه دوری عالم دوست داشتی از اینا. خود اون آدم اون درون گم شده ماست که هممون یه حجاجی درون داریم، میدونی؟ که یا چالش کردیم یا چالش کردم یا چشوشو بستن یا چشوشو بستیم، میدونیم ما و جامعه. و حالا یه تو تبلورشو میبینی.
یا اصلا
صلاحیت اظهار نظر درباره کسانی که ابایی از تقدیم کردن عزیزترین داشته هاشون نداشتن، این رو داریم؟ گاهی بهتره به جای تحلیل کردن و نظریه دادن کمی به زبونمون استراحت بدیم و حداقل سعی کنیم احترام بذاریم، احترام بذاریم به اونهایی که از مرزها دفاع کردن و میکنن، آنهایی که دغدغه هایی بزرگتر از زندگی پرزرق و برق و موفقیت های شخصی داشتن و دارن. اگر به هر دلیلی نمیتونیم به چیزی بیشتر از دایره زندگی خودمون فکر کنیم، لااقل به احترام اونهایی که این طور زندگی کردند بیستیم و سپاسگزارشون باشیم.
تعصب و وطن پرستی و برادر پرستی معصیت شامل حال من میشه، من این معصیت دارم. من نمیتونم بی تفاوت بگذرم از تصویر زیبای برادر رعنا محسن حجاجی، از چشمهای زیباش از اون محسن زمانش و از اون گردن رعنا کشیدش. همه ما در این تصویر زشت سهمی از تقصیر داریم. جایزه معتبری، لحظه معتبری دوست دارم به خاطر بسپارم، هم این لحظه رو تقدیم میکنم به روح پرفتوش.
همین چند دقیقه پیش داشتم راجع مدافعان حرم صحبت میکردم، شیرمردهایی که برای من، برای شما که تو اینستاگرام برای هم کامنت میذاریم، بعضی وقتا هم کامنت های تلخ میذاریم که برای پول میرن، پول میگیرن، میرن میجنگن. چه کسی حاضر پول بگیره ولی به کنکور کارشناسی ارشدش نرسه و آرزوهای یک خانواده برباد بره؟ کدوممون حاضریم پول بگیریم این کارو بکنیم؟ بعضی وقتا خیلی بی‌انصافی، بعضی همونا درصد خیلی خیلی کممون، ولی من دوست دارم راجع به اون درصد خیلی خیلی کمم حرف بزنم. کدوممون حاضریم پول بگیریم یه گلوله بزنم به دستمون؟ میتونیم 5 میلیون بدم بگن یه گلوله میزنیم بهت؟ بعضی وقتا بعضی حرفا خنددار نیست، حتی گریه داره که چقدر میتونیم که به بعضی موضوعها تنگ نظرانه نگاه بکنیم. این جوان نازنین که نمیخوام بگم پرپر شد، شهادت عین شکوفاییه، عین گل دادنه. شهید در محضر خداوند روزی میخوره، میگه که لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتن یا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون.
باز متاسفانه تو این دنیای مجازی میشینیم قضاوتای میکنیم که حالا این بحث به اصطلاح این که حالا ما با سوریه چی کار داریم، ما اصلا اونجا چی کار داریم. میدونم برام خیلی گرون تمام میشه حرفی که دارم میزنم، ولی اصلا برام مهم نیست. من اون چیزی که میبینم و میفهمم و میگم به زبون میارم. من به اعتقاد من اصلا سردار سلیمانی رو زمین نیست، یعنی وجود میخواد، در واقع جرأت میخواد، شهامت میخواد، اینکه شما از همه چیت بگذری. یعنی اون کسانی که در واقع نفی میکنن یه شخصیت بزرگی مثل ایشون رو، به نظر من حتی یک ثانیه در کنار ایشون نمیتونن قرار بگیرن در مثلا اعمالی که انجام میدن یا مسیری که دارن یا هدفی که دارن.
خورده عشقی به زینب سوگم، پاسبان آدم عشقی به زینب سوگم، بذر غیرت سر خاک شهدا میکاری، پاسخ شیعه همین است که صاحب داری.
اده صلاح الله، اده صلاح معقله، میانه صلاح معقله، بس قلی شجاعه عباره انته. كثير طيب جوعان ولا انت شو عم تاكل اللي شو عم تاكل
ما قسم خورده عشقی به زینب شاید آسفان آدم عشقی به زینب شاید بز غیرت سر خاک شهدا میکاری پاسخ شیعه همین است که صاحب
بس افهم ليش عم بضربني يعني معكم الاوعى الضعيف بس هيك
چهار یک رانر بلند یک هیت مکش یه دونه هم که ریم اپ کردیم بریم یه تست درایف بزنیم ببینیم دوستان افشون از ده با قالب 405 دوستان افتخاری را میکس کرده بودند با بمباران وحشتناک نیروهای اسد به مردم شهر حمص و حمص و حلب و جاهای دیگه که بعد داشت به زینب سوگند میخوند. حالا قسمت های دیگه هم هستش از مدافعین حرمی که سلبریتی ها آقای فردوسی پور رامبد جوان اینا هم هستش که حالا اگر وقت شد حتما خواهم گذاشت. متاسفم واقعا متاسفم که اینا لالمونی میگیرن وقتی دختر ایرانی را میکشن بهش تجاوز میکنن لالمونی میگیرن با اینکه تریبونم دارم میتونم برنامه لایو هم هست هیچ اتفاقی میتونی جهانی بشی مثل همین پرستو احمدی با یک 27 دقیقه کنسرت ایران را به هم ریخت حداقل رژیم ایران را به هم ریخت. حالا گفتم میخواد هر چی میخواد باشه شما ازش بذارید ولی وقتی شما دستتون تریبون هستش میکروفون هستش لایو هم هست میتونید خیلی راحت اونجا اسمی از نیکا شاکرمی ببرید اسمی از مهسا امینی ببرید اسمی از خیلی های دیگه‌ای که نوجوان مردانه آسمانی شدن اسمی از همین مجید رضا رهنورد ببرید محسن شکاری ببرید محمد مهدی کریمی ببرید محمد رضا حسینی ببرید خیلی هستن متاسفانه. بریم سراغ اسد و گندگویی هاشون و چرت و پرت گفتن هاشون یه بخش دیگه بذاریم دیگه بعد از اینکه خامنه ای دستور داد تو قبل از خامنه ای هیچ کدومشون صداشون در نمی آمد. خیلی جالب بود یعنی واقعا خیلی جالبه تو این قضایا بعد اینکه خامنه ای ورش زد زر مفتش زد شروع کردن همشون آدم بیرون از رایفی پور بگیرید تا این گنده باقالی هاشون تا این فایش های ولاییشون. بریم با هم دیگه بخش های دیگه رو ببینیم و برگردیم و خیلی آیتم داریم متاسفانه امیدوارم برسیم به همه رو ببینیم.
همونطور که میدونید وقتی یه بحرانی پیش میاد یا مواقع جنگ حجم اخبار جعلی که منتشر میشه تو شبکه‌های اجتماعی بسیار زیاده و خب یه چیز طبیعیه که اطلاعات نادرست منتشر بشه. حالا ما اومدیم از وبگاه کانادایی The Globe and Mail اومدیم مهمترین و برجسته‌ترین ادعاهای نادرست رو بررسی کردیم. همونطور که پشت سر من نگاه میکنید تصویر رو مشخص میکنید، این تصویر مربوط به برنامه موزه، اگه بزرگتر باشه خیلی ممنون میشم از همکارانم. تو اینجا که مشاهده میکنین، اینجا این تصویر در فضای مجازی به عنوان همون تصویری که شما در سمت چپ گیرنده های تلویزیونیتون مشاهده میکنید، اینجا به عنوان یک شکنجه یکی از زندانی های بشار اسد، دولت بشار اسد در زندان سدنایا مشاهده میکنید. اما وقتی که ما جستجو کنیم به یک نتیجه میرسیم، این که اینجا نه زندان سدنایا است و نه اصلا این فردی که میبینید زندانیه، این یه مانکنیه که در موزه جنگ ویتنامه.
روز از غزه شروع شده، اومد وارد لبنان شد و این دو هفته اخیر وارد سوریه شده و قصد دارن طی ماهای آینده به عراق حمله بکنن و در رویا و خوابشون هم هست که حملات به ایران ادامه بدند. این ماجرا حکایت از چی داره میکنه؟ حکایت از یک مواجهه استبداد بین المللی در مقابل یک استقلال ملت‌های منطقه. ملت‌های منطقه میخوان مستقل باشن. آمریکا و اسرائیل چی میخواد که جلو استقلال ملت‌ها را گرفته؟ طی دو هفته اخیر شورشگران و تروریست‌ها از شمال حمله کردن، اسرائیل از جنوب الان به 20 کیلومتری دمشق رسیده، آمریکایی هم در شرق سوریه دارن بمباران میکنن. از سه نقطه به ملت و کشور سوریه داره حمله میشه. طی 48 ساعت گذشته به 250 نقطه در سوریه حمله شده. تمام هواپیماهای سوریه رو منهدم کردن. تمام هلیکوپترهای سوریه رو منهدم کردن. تمام زیرساختهای سوریه رو زدن. تمام مراکز پژوهش نظامی سوریه رو بمباران کردن. این چیه؟ هیتلر هم این کار رو نمی کرد. یه زمانی آمریکایی‌ها گفتن ما میخواییم بزرگ بشیم، آمریکای اول رو شکل دادن. بعد از جنگ جهانی دوم آمریکایی‌ها با شعار استقلال و آزادی اومدن، آمریکای اول رو شکل دادن، آمریکای بزرگی درست کردن. امروز صحبت از آمریکای دوم توی بین الملل هست. اون آمریکای اول با آزادی و با حقوق بشر اومد جلو، این آمریکای جدید اسرائیل رو جلو انداخته با بمباران و نسل کشی و حمله به همه کشورهای منطقه را افتادن. میگن ما میخوایم چهره خاورمیانه و چهره غرب آسیا رو میخوایم تغییر بدیم. اگر شما با اون شعار آزادی و حقوق بشری به اینجا رسیدید، حالا که آمریکای دوم رو میخواید با استبداد و بمباران شروع کنید، آیا شما بدتر از هیتلر در تاریخ نخواهید شد؟
عزیز من، اینا تا موقعی که ما یمن داریم، محور مقاومت یمن داره، حزب الله داره، هشت شعبی داره، اینا رو داره، تا موقعی هم قدرت نظامی داریم هیچ غلطی نمیتونن بکنن. اینا توان جنگیدن ندارن. جهود جماعت معروفه بابا، اینا توان جنگ دارن. تو یه نعره حیدری بزن اینا، استغفرالله، واجب و تعویض و تومان میشن. اینا میتونن برن چیکار کنن؟ این حرفا نیست، به خدا نیست، والله العظیم نیست. من آرمانی حرف نمیزنم، به قرآن واقع گرایانه دارم حرف میزنم. اینا مثل سگی هن که جلو واق واق میکنن، بعد سریع پشتن آتش بس تو رو خدا فرید.
اف بر تو که سالوس و نکوهید صفاتی، بیگانه معنا و اسیر کلماتی، آلوده به کبری و فرومایه به ذاتی، شیپور خرافاتی و بوغ شبهاتی، شک نیست که تو زاده یاسر عرفاتی. از عقل و خرد در سخنت هیچ اثر نیست، از دانش و پیراستگی در تو خبر نیست، کس از تو به دنیا دل و دین باخته تر نیست. این گونه که وابسته جیب حضراتی، شک نیست که تو زاده یاسر عرفاتی. هرچند بعید است که تاریخ نخوانی یا از شرف ملت ما هیچ ندانی، از عدل به دوری و نماد خفقانی، چون چشم به راه صله و خمس و زکاتی، شک نیست که تو زاده یاسر عرفاتی. من شاعر سهلم، همه مهر است پیامم، با کینه و با مک نیالود کلامم. مانند شما حرف زدن نیست مرامم، اما چه کنم مؤمن ما در صلواتی، شک نیست که تو زاده یاسر عرفاتی، شک نیست که تو زاده یاسر عرفاتی.
دیدم یه بچه ای از سر این کنج شلمچه پشت خاکریز یه کلاشینکوف رو برداشت، دوتا شلیک کرد، اومد بالاتر، یه تیربار گذاشته بود، رفت پشت تیربار، چند تا رایبار سوار موتور شد، اومد بالاتر، یه آرپیجی گذاشته بود رو سینه خاکریز، پا شد یه موشک گذاشت شلیک کرد، رفت بالاتر بسیم 106 گذاشت. آقا جان پینجا چیکار داری میکنی؟ چی دار؟ گوازی مگه نبینی خط خالیه، نیروی نیست. ما همش 10 نفر آدمی این کارا رو میکنم که اون بر باورشون بیاد چه خبریه. دقیقا حال روز این روزها، این نگاه نکنی ها، اون همه در دیدار با رهبر آی ما فلانی مالست، دعوا بین صفحه اولی و صفحه دومی.
بلژیک، نروژ، اینها کشورهایی هستند در اروپا که در صدر دموکراسی‌های جهان قرار دارند. بنابراین هیچ کسی نمی‌تواند بگوید که شما سلطنت طلب‌ها می‌خواید زور بگیرید. نه. نه. بهترین حکومت‌های اروپایی حکومت‌های سلطنتی هستند. من اینجا حرفی دارم با جمهوری‌خواهان ایرانی که تعدادشون هم زیاد نیست. اگر هم باشه باز برای من مهم نیست، برای اینکه مردم می‌توانند آنگونه که میخواهند فکر بکنند و فکر خودشون رو بازگو بکنند. میگویند که دلیل خوب بودن جمهوری این هست که رئیس جمهور میآید و بعد از 4 سال چه بد باشد چه خوب باشد میرود. در کدوم کشور خاورمیانه؟ در کدوم کشور جهان سوم؟ محض نمونه یک کشور رئیس جمهور آمده و بعد از 4 سال رفته. سراسر امریکای لاتین که نزدیک شما هست جمهوریه. تمام کشورهای خاورمیانه یا اکثریت قریب اتفاق اونها جمهوری‌هایی هستند که رؤسای جمهور اون کشورها مثل حبیب بورقیبه، مثل حافظ اسد، مثل ضیاءالحق و مثل دیگران آمدند و هرگز نرفتند. من از جمهوری‌خواه این سوال رو می‌کنم که اگر رئیس جمهور آمد و بد هم بود و نرفت، تکلیف شما و ما.
بله عزیزان، با برنامه 371 صفحه کلاژ در خدمتتون هستیم و از هر چی بگذریم سخن کیسارهای نظام که سردمدارشون بانو زینب سلیمانی هستش خوشتر از زمانی که کشته بودنش و یه تریبونی گرفته دارن و خامنه‌ای هم نشسته بود اونجا گوش میداد. عمویش بشار اسد و هنیه و نصرالله خواست که انتقام باباشو بگیرن از ترامپ، ولی همشون به فاک رفتن. فقط خیلی جالبه که خامنه قبلش اعلام کرده که من عموی تو نیستم، من پدر بزرگ تو هم احتمالا. بریم و همدیگه کیسارهای نظام رو ببینیم و برگردیم و بعد دوباره دولت و فقط در ایران و اینستاگرام چه میگذرد رو هم با همدیگه ببینیم. من گفتم موزیکای وسط را تیکه تیکه کردم از پرستو احمدی عزیز. میتونید کنسرتشو بزنید، پرستو احمدی 27 دقیقه کلا پخش شد تو فضای مجازی و میتونید ببینید کنسرتش. واقعا عالی بود، واقعا زیبا بود، سوای هر سلیقه‌ای که دارید. فقط چشمتون رو ببندید، صدای بسیار زیبایی که قمرالملوک وزیری، سیما بینا و و و تداعیگر اگرم نباشه، در صورت همین که صدای زن داره پخش میشه در اون خفقان جمهوری اسلامی، یک پیروزی محسوب میشه. مطمئن باشی تابوهای زیادی شکسته شده که به اینجا رسیده و مطمئنا تابوهای زیادتری هم شکسته خواهد شد و میبینیم یک روزی آخوندها با عمامه و عبا دارن اینجوری لیشلاش لرشلاش دارن میرخصن و هر آخوندی را دوبار باید از تیر چراغ بر آویزان کرد، یک بار سر و ته، یک بارم از گردن. بریم هم دیگه ببینیم بخشا و برگردیم.
ترامپ دیوانه که خود نماد جه و بازیچه دست صهیونیسمی، خیال نکن با شهادت پدرم همه چیز تمام شد. عموی عزیزم سید حسن نصرالله پیام خود را داد، اسماعیل هنیه، بشار اسد، که هر کدام به تنهایی چون پدرم برای نابودی امثال تو کفایت می کنند پیامشان را خواهند داد. عموی عزیزم سید حسن نصرالله، اسماعیل هنیه، بشار اسد.
چقدر مگه یک آنلاین شاپ، یه چقدر یه صاحب آنلاین شاپ از اینستاگرامش درآمد داره؟ درآمد اصلی کی داره میبره؟ اون بلاگری که داره یک محتوای مستعجل پخش میکنه. و جوون ما الان فضای مجازی اینستاگرام ما، آیا جوون ما خلاقیت یادش میره؟ علم داره یادش میده؟ نه، واقعا فقط صرفا داره بی احترامی به پدر مادر رو یاد میده. اون آقای آیسان اسلامی چی داره به مردم توی کشور؟
اون ذکر مصادیق با یک آدم نمیتونین یک پلتفرم مدیر سوال ببرید.
سقوط سوریه برگ زرین دیگه ای جهت تأیید اقتدار این نظام و رهبر حکیمش بود. چرا؟ اونجایی که ایران وارد میشه، اونجایی که ایران از نیروهای مجاهد خودش بهره میبره، جنگ قطعا با پیروزی است. و هر جا به حکمت ورود نمی کند، قطعا شکست و سقوط است. و البته که دنیا به نتیجه رسید که هر جا ایران باشد پیروزی از آن جبهه حق است و هر جا ایران ورود نکند قطعا سقوط و شکست است.
عزیز بالاهای عزیزمون، همونطور که داری می‌بینیم من دیگه لایو نذاشتم در شهر برازان به دلیل اینکه از نظر فرهنگی اجتماعی فعالیت‌هایی که داشتیم متأسفانه از این وضعیت سوء استفاده شد و همه سانس بلایه رو انداختم و سوء استفاده کردن از این وضعیت. دیگه من لایوامو در شهر برازان انجام ندادم، در سطح کلان، کشوری و استان انجام دادم، به همه هم کمک کردم ولی ظرفیت اینو نداشتن که فرنگسازی‌هایی که شورترهایی که در سطح شهر برازان انجام شد و استقبال نشد، چه از شهرداری، چه از فرمانده، چه از ادارا، دیگه من لایو هامو ارائه ندادم. عذرخواهی میکنم از دوستان عزیز و سروران عزیز که لایو هامو دیگه قرار ندادم برای همکاری کردن مردم، ولی متاسفانه این اقدام صورت نگرفت جهت همکاری لازم و برخوردهای نادرستشون باعث شد من دیگه لایو هامو ندارم. اگر برخوردشون درست کنم و رفتارهاشون درست کنم، لایو هامو دوباره شروع به کار میکنیم. پس دوستان عزیز بتونن از این وضعیت همکاری داشته باشن، ممنون و سپاسگزاریم که حتی اخیراً توافقنامه بین نیروی انتظامی و صدا سیما بسته شد. انشالله که بتونن قابل قبول باشه فضای مجازی و رسانه‌ای.
یا خریب بار تو
تو را خدا نگهدار که می روم به سوی سرنوشت. بهار ما گذشته، گذشته ها گذشته، منم به جست و جوی سرنوشت.
میدونستین شهری که نماد ثروت در دنیا از پاتوق اصلی ایرانی ها هم هست؟ منطقه بیورلی هیلز واقع در غرب لس آنجلس آمریکا. این شهر حدود 35 هزار نفر جمعیت داره و یکی از گرونترین و اشرافی ترین شهرهای دنیاست و اکثر افراد معروف و مشهور از جمله تیلور سویفت، لئوناردو دیکاپریو، جیسون استاتام و جانی دپ و خیلی از ستارگان هالیوودی دیگه توی این منطقه از آمریکا زندگی میکنن. جالب بدونید در کنار همه این ستاره ها 8 هزار ایرانی هم توی بیورلی هیلز زندگی میکنن و بیشتری مهاجرهای ایرانی دنیا توی این شهر آمریکا هستن. خیابون رود او درایف هم معروف ترین خیابون این شهره که پاتوق اصلی ایرانی هاست و حتی توی این خیابون کلی رستوران و کافه ایرانی هست که غذای اصیل ایرانی رو سرو میکنن. جمشید دلشاد، شهردار سابق بیورلی هیلز، و بیژن پاکزاد، طراح مد ایرانی، از چهره های معروف بیورلی هیلز هستن که شهرت جهانی دارن. اگه تو هم دوست داری یه روز این شهر رو ببینی، یه قلب بذار و برای دیدن دانستنی های جالب دنیا فرمدیا رو فالو کن.
خب از من فقط سریع آمدم بهتون میگم که بخش دیگه از زندان را ببینیم. در زندان های جمهوری چه اتفاقی میفته، چه میگذرد از فرشاد احمدی عزیز، و بعد برمیگردیم میریم سراغ بخش های دیگه ای که حالا ببینیم چی از توش میتونیم در بیاریم.
ماموستا محمد خزرنجات، معروف به ماموستا بوکانی، روحانی اهل سنت، 45 ساله، ساکن بوکان، در تاریخ شنبه 28 آبان 1401 در جریان جنبش اعتراضی زن زندگی آزادی به همراه فرزندش یاسر خزرنجات از سوی نیروهای اداره اطلاعات با توسل به خشونت بازداشت شد. به گفته یک منبع مطلع، نیروهای امنیتی علاوه بر تفتیش منزل پدری محمد خزرنجات و اهانت به پدر 80 ساله او، ماموستا و دیگر اعضای خانواده‌اش را در مقابل چشمان پدرشان مورد ضرب و شتم قرار داده بودند. یک منبع نزدیک به دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه که روز دهم دی 1401 پرونده ماموستا بوکانی در این دستگاه قضایی را دیده است، به ایران وایر گفت شعبه دهم بازپرسی این دادسرا علاوه بر بقیه قیام مسلحانه، اتهام سرکردگی و عضویت در گروه‌های تکفیری را نیز به ماموستا بوکانی نسبت داده است. این منبع آگاه که هنگام مشاهده پرونده ماموستا بوکانی پیش از هر چیز تصویر صورت و گردن زخمی و کبود شده پرونده او نظرش را جلب کرده است، میگوید تصویری که در جریان بازجویی ها در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه از ماموستا بوکانی گرفته و زمیمه پرونده شده است، به وضوح آثار ضرب و جرح بر صورت و گردن این روحانی را نشان میدهد، به طوری که زیر چشم ها، گونه سمت چپ و گردن او بر اثر ضرب و شتم در جریان بازجویی زخمی سیاه و کبود شده است. به گزارش شبکه‌های حقوق بشری، محمد خزرنجات توسط شعبه سوم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی رضا نجف‌زاده بابت اتهام افساد فی‌الارض به اعدام، بابت لطمه وارد کردن به تمامیت یا استقلال کشور به 15 سال زندان و بابت تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده است. شبکه حقوق بشر کردستان از قول یک منبع آگاه در ارومیه نوشت دادگاه ماموستا خزرنجات در 4 جلسه کوتاه به صورت ویدیو کنفرانس و بدون حق داشتن وکیل برگزار شد و قاضی بدون شنیدن توضیحات و دفاعیات متهم و تنها بر اساس گزارش وزارت اطلاعات اقدام به صدور حکم اعدام و 16 سال حبس کرده است. به گفته این منبع آگاه، محمد خزرنجات در زمان بازداشت به مدت 3.5 ماه در سلول انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه برای اعتراف اجباری مورد شکنجه شدید جسمی و روحی قرار گرفته و ویدیو اعترافات اجباری او به عنوان مدرک در پرونده آمده است. بازداشت ماموستا محمد خزرنجات پس از مراسم یادبود اسعد رحیمی از جانباختگان خیزش اعتراضی زن زندگی آزادی انجام گرفت، جایی که او طی این مراسم در مسجد بوکان سخنرانی و از نحوه برخورد حکومت با شهروندان معترض انتقاد کرده بود. اسعد رحیمی، شهروند اهل بوکان، 25 آبان 1401 در جریان اعتراضات مردمی در این شهر با شلیک مستقیم نیروهای جانی حکومتی جانباخت.
جان ماموسا محمد خزرنژاد به شدت در خطر است. صدای او باشیم.
قبل از اینکه میبینید دیگه این نسل جدید ایران عزیزمونه که اینا مطمئنه ایران رو خواهند ساخت و هرچی یارو میگه مرگ بر اسرائیل، همین امروز این اتفاق افتاده و هرچی میگه بگید مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، میگن مرگ بر فلسطین، یا همون پرچم فلسطین ها بکن تو جایی که نباید بکنی. خیلی جالبه، پریروز دوباره توی یکی از استادیوم‌های ورزشی این شعار داده شده، یعنی شعار قدیمی نخواهد شد. بریم زوزه کشیدنای ارزشی‌ها را که احساس کردن الان حرم زینب با این داعشی‌ها می‌خورن و به جاشون که اعلام کرد جولانی که نه سفارت ایران نه حرم مطهرتون را ما دست بهش نمی‌زنیم و اجازه نخواهیم داد کسی خرابش کنه. زوزه کشیدناشون رو بشنویم و بعد یک مداح، البته یک موزیک دوره میشنویم و بعد یک مداح چی اسمش، یک در قابلمه که میخرن روی شکسته دمپای پاره میخرن رو طرف آمده با مداحی داره میخونه که اینم خیلی جالبه و هم دیگه خواهیم دید.
چرا بلم؟ ما میدونیم جایی چی عزیزم؟ ما آنگیزه
Oh, دست تیتایی که این سپاه نگوید حسین سپاه ندارد
روشکای سیرین آرمینیان میسینیم یخ شب کرن از زینیم هرکسی توای بفروشیم باری بخری دارم اگر گرم دنیا چنی پایده دشت شما رگم یاداش بکن تماس بگرمتیم دارم مالم
هجدهم آذر روز آزادی ما روز سقوط اسد روز پیروزی ما روز شکست اسد هجدهم آذر
سلیمانی اصلا چرا به سوریه رفت؟
آقا معظم رهبری به سردار سلیمانی فرمود که برو بشار اسد رو حفظ کن. مأموریت سردار سلیمانی این بود که توی سوریه نگذاره دولت بشار اسد ساقط بشه. اون موقع هنوز داعش نبود، مسلحین مخالفین بشار اسد
تو خود سوریه
مخالفین بشار اسد بودن که قیام کرده بودن برای برکناری بشار اسد. اولین باری که توی سوریه حاج قاسم رو دیدم آذر ماه 1391 بود، جایی بود به اسم الایس سمت چپ خانتومان، یه بلندی هایی بود، یه شهری هم در دامنه اون. برای گرفتن اینا به مشکل خورده بودیم. حاج قاسم گفت که حاج محمود چیکار کنیم به نظر تو؟ گفتم حاجی اجازه بده ما با آتش توپخانه اینجا رو بگیریم. گفت چجوری؟ گفتم من اینقدر آتش میریزم تا اینایی که اصلا فرار کنن. من یادمه رفتم پشت بیسیم گفتم از محمود به کلیه واحدها آتش تهیه رو شروع کنید تا نگفتم خاتمه ندید. الله اکبر، آتش تهیه شروع شد، چنان آتشی روی این ارتفاعات الایس و این شهر الایس ریخته شد که چندین روستا و شهر اطراف هم خالی کردن. از محمود به کلیه واحدها آتش تهیه رو شروع کنید تا نگفتم خاتمه ندید. الله اکبر، آتش تهیه شروع شد، چنان آتشی روی این ارتفاعات الایس و این شهر الایس ریخته شد که چندین روستا و شهر اطراف هم خالی کردن. حاج قاسم خیلی خوشحال شد، انقدر خوشحال شد که لبخند رضایت رو روی چهره حاج قاسم من اونجا دیدم. حاج قاسم همه کاراشو با آقا هماهنگ میکرد، همه یه کارو. لحظه دیدار نزدیک است، باز من دیوانه هم مسته، باز میلرزد دلم دستم، بازگوی در جهان دیگری هستم.
محبتم به شما پدران محترمه. محبتی که دختر شما در خونه دریافتش نکنه در بیرون از منزل جستجو خواهد کرد. محبتی که دختر شما در خونه دریافتش نکنه در بیرون از منزل جستجو خواهد کرد.
پریشونم پریشونم.
اگر میدانستید که محبت امروزتون چقدر تاثیر داره، حتی ذره دریغش نمیکردید، حتی ذره دریغش نمیکردید.
پیرهنم شاید
بی پروا محبت کنید، برای اینکه بچه‌ها قبل از هر چیز دیگه‌ای نیاز دارن توسط شما دیده شه. نیاز دارن توسط شما دیده شه.
بله، محمد گلزار بود و داشت روی سخنش به پدران دخترها بود. بریم اینستاگرام ببینیم در اینستاگرام چه اتفاقی میفته. شاید یه رابطه‌ای پیدا کردیم با این حرفای محمد گلزار. خیلی آیتم مونده، امیدوارم بتونم آیتم مدافعین حرم و رامبد جوان و فردوسی پور اینا رو بتونم بزنم، یعنی به اشتراک بگذارم. بریم اول این در اینستاگرام چه اتفاقی میفته رو ببینیم، چون فقط در ایران هم هستش دیگه. در اینستاگرام چه اتفاقی میفته؟
با من حاضر شید بریم مدرسه.
صبح ساعت 6 همسرم منو از خواب بیدار کرد. اول تخت رو مرتب کردم، بعد رفتم مسواکم رو زدم و همسرم رو راهی کردم که بره سر کار و ناشتای نخ سیگار زدم که نسخ نباشم تو مدرسه و نیکوتین به هم برسه. بعدم قهوه‌م رو خوردم که پر انرژی بشم و بعد از خوردن قهوه رفتم یه برق لب زدم. از اونجایی که من خیلی خوشگلم و نیاز به آرایش ندارم، فقط یه برق لب زدم که زیباییم چندین برابر بشه. خدا رو شکر از شب قبل همسرم مشقامو نوشته بود و فقط کتابامون جمع کردم و گذاشتم توی کیفم. بعد از اون حلقم هم کردم توی دستم که همه بدونن من صاحب دارم، چون چندین بار معلم ها منو برای پسرشون خواستگاری کردن. کارت شوهرم هم برداشتم که هرچی دلم میخواد بخرم. اینجا دیگه حاضر شدم برم پیش به سوی مدرسه. امیدوارم که روز خیلی خوبی داشته باشم. به نظر شما من کلاس چندم هم؟
تانم کجا بودی؟
درگیر نجات شهر بودم مامان.
یه با بیزنگ دارم افشین شام گرم کردم بی بخور. الان پیه
مردم شهر مهمتر از شام بودن.
مردم شهر مهمتر هم؟
میزنی
هجبا کنم هجبا کنم هجبا کنم.
مردم با هم نیاز داشتن گفتیم میزنی. حالا
ساعت چنده؟
خب میخورم شام. شام چیه؟
خوفت
نمیخورم سیر.
اجاره نخوردی؟
اینجا ایران است. روزانه تعدادی شاسکول پلاس به مانند این یابو در کشور چشم به جهان باز می کنند. در جمجمه او به جای مغز کاه و گل فشرده قرار دارد و متاسفانه باید گفت او جزء آمار کشور محسوب می شود و هر ماه برایش یاران واریز می شود.
اینه؟ نکنه میخواین من رو با این آشنا کنین؟
عزیزم اول باش نشست و برخواست کن، بعد نظرتو بگو.
بچه ها شرمنده، من ماشین گیرم نیومده که من دیر شد.
مهم اینه که تو رفت همیشه زودتر از همه رسیدی.
چی؟ یه خورده لبخند بزن. بهت گفته باشم و من با این پسر آبم توی جوب نمیره.
مگه چی شده؟
یه زمانی تو دوران دانشگاه با احساسات مهشید بازی کرده، الان هم هر جور میبینتش با تمسخر بهش میخند.
بچه ها ببخشید، من یه دقیقه الان میرم تا سرویس برم.
باشه دارم.
سلام مرشید خانم، میخواستم بابو تو بعد یک چند سال پیش بهت کردم معذرت خواهی کنم. ببخشید.
کار خودتو کردی ها؟ ببینید مهشید خانم، هیچ وقت ملاک اولتون پول نباشه. همیشه سعی کنین با کسی باشین که اینقدر روتون غیرت داشته باشه که توی جمع نذاره کسی به غرورتون لطمه بزنه.
معذرت خواهی کرد.
با چهار تا شعبه تو ایران تو سایت بزرگ ترکونده. ارتم هم بری اومده سایت بزرگه همین ها پاکی کارت باز باشه همین ها پاکی تو ایران با چهار تا شعبه ترکونده. اینا بزرگترین سایت بزرگ هستند تو ایران. همینه آپاچی.
قرآن توی دستم قسم میخورم که اگر 7 روز مطالبی که بهت میگم رو انجام بدی به یه آیفون 15 پرو مکس نشاط و یه آیفون 14 پرو مکس بنفش میرسی و زیر 30 روز میتونی یه ماشین واسه خودت بخری. خیلی راحته، فقط کافیه منو دنبال داشته باشی و کلمه قرآن واسه من کامنت کنی، آموزش کاملا رایگان و حرفه‌ای واسه ارسال میشه که بتونی.
تک فرزندی، پدرتون یه کوچولو ساپورتتون میکنه.
نظرتون یه خانواده درست کردن با یه کوچولو ساپورت حل میشه؟
چند کوچولو ساپورت حل میشه؟
با طرف خودش کار کنه حل میشه.
یعنی شما اگه بخواین یه روزی ازدواج کنین اصلاً از پدرتون هیچ چیزی نمیگیرین؟
من ازدواج کنم خیر. همسرم چی فکر میکنه راجبه؟
خیلی‌ها میخوان ازدواج کنن، خب مثلا باباشون بهشون خونه میده.
اگه بخوام یه خانواده درست کنم، اون خانواده رو خودم باید درست کنم. کسی نباید درستش کنه. اون خونه وقت مال پدرم، مال من نیست. یه خونه 50 متر رو به یه خونه مثلا 300 متری که پدرم مثلا میگه چه ترجیح میدم. خب فرق داره، چون پایش فرق داره، دلیلش فرق داره، هدف چیز دیگه‌ایه.
الان این شکلی فکر می‌کنی یا همیشه؟
فکر کنم همیشگی باشه، چون راه فراره. تو تشکیل خانواده می‌خوای بدی، چند روز پسر به دنیا بیاد چجوری می‌خوای ازش الگو بشی؟
کمک
که پدر مادر میتونن بکنن همون تصمیم گیریه دیگه. دارا تو این راهو بری موفق میشی، اون کمک است، نه اینکه همه کارو واسه انجام بدن. چه کمکیه؟ اون خیانته.
لحظه دیدار دستی کرد، باز من دیوانم است، باز میلرزد دلم دستم، باز گویی در جهان دیگری هستم. آی نقاشی به قفلت دورم راضی، آی نبریشی صفای زلفکم را در آبرویم را
می‌کنیم. با مجید محمدی جامعه شناس که از نیویورک با ما همراه شده. آقای محمدی، سقوط بشار اسد یک امیدی رو هم برای مخالفان جمهوری اسلامی تشدید کرده. چقدر در آینه تحولاتی که در منطقه داره اتفاق می‌افته سقوط جمهوری اسلامی نزدیکتر از همیشه است میشه گفت؟
این بحث بسیار مهمی هست. جنبش براندازی ایران به نظر من باید از این مباحث کاملا استقبال کنه، اما در 2.5 دقیقه‌ای که شما به من وقت دادین به این پرسش جدی نمیشه پاسخ داد. حتی تیتراش رو هم من نمیتونم خدمتتون عرض کنم. دو مشکل اینجا وجود داره. مشکل اول عدم رعایت اصول حرفه‌ای در ایران اینترنشنال هست، در دادن وقت بر حسب نوع سوال، تجربه و تولیدات فکری.
آقای محمدی اینطوری نیستش. آقای محمدی اینطوری نیستش.
اجازه بدید حرفمو تموم کنم. و دوم دعوت برخی از افراد هست برای جور کردن جنس و تنوع نمایی. بنابراین من از این فرصت استفاده میکنم برای خداحافظی از ایران اینترنشنال. تشکر میکنم برای دعوتهایی که بعد از جنبش مهسا از من صورت گرفته. آرزوی موفقیت شما رو دارم.
هر جور سلام میدونین آقای محمدی، ممنونم از شما.
اجازه بدید. I'm out and good luck.
قربان شما.
بله از نریم، رفته رفته پایان برنامه نزدیک میشیم و بریم سراغ فقط در ایران. من اونجا 5 6 تا آیتم 1 دقیقه 2 دقیقه 1 دقیقه و 30 ثانیه 50 ثانیه اینا میذاشتم. یک آیتم 4 دقیقه‌ای هستش، به شدت بهتون توصیه میکنم ببینید و بعد یهو یاد این میفتید که چرا با یک تکونی کجا بود توی آبادان اون برجه فرو ریخت و 200 نفر رفتن زیر خاک. اینو با هم دیگه ببینیم و برگردیم.
اینجا مدت تعمیر کردن بعدش دوباره نشست
کرده. تخلیه کردیم، مدتی هست نشست داشته.
سقفی نوساز که قرار بود یک عمر سرپناه باشد.
یک ماه که داخلش بودیم خونه بنا کرده ترک خورده.
کارشناسان علت ریزش برخی ساختمان‌ها را استفاده از مصالح غیر استاندارد عنوان کردند.
کارگاه‌ها دارن تولید می‌کنن چه از نظر میگه چه تیرچه بلوط چه بتن آماده. متأسفانه نظارت ضعیفی هم هست روی این کارگاه‌ها و روی این مراکز فروش.
این کارشناس نشانی یکی از کارگاه‌های در حاشیه شهر شیراز را به ما داد که آنجا مصالح ساختمانی غیر استاندارد تولید می‌کردند. به همراه کارشناس استاندارد به آنجا رفتیم.
ساده است، اما عاج نداره اصلا. تو این دستگاه روبرو شما اونجا عاج زده میشه.
جلو چیزیتون میخواد انجام بده.
تنها این کارگاه غیر مجاز نبود. چنگیزنامی 5 گاراژ داشت که میلگردهای غیر استاندارد میساخت.
شما چنگیز میشناسین؟
نه.
کجا؟
آقا چنگیز.
چنگیز آدم خطرناکیه. شما هم نمیتونین به راحتی ببینینش.
کارشناس استاندارد هم گفت تا کنون کسی حریف چنگیز نشده.
حاشیه نشین شهر و اصلا از حوزه کار ما هم خارجه. ما واقعا نمیتونیم کاروش انجام بدیم.
تصمیم گرفتیم به عنوان ضایعاتی وارد گاراژ چنگیز شویم. لذا با فردی که ضایعات جمع‌آوری می‌کرد، رایزنی و وی را راضی کردیم.
چنگیز میشناسیش؟
بله چنگیز، بله.
چنگیز چیکاره هست؟ چیکار می‌کنه؟
چنگیز کوره‌داره، داره آهنی مثلا رد می‌کنه.
ذوب میکنه. منه میتونی ببری همراه خودت تو گاراژ چنگیز؟
بله.
تغییر پوشش دادیم. به عنوان شاگرد ضایعاتی میریم تا وارد گاراژ چنگیز بشیم. حجم زیادی از قوطی‌های خالی نوشابه در گاراژ چنگیز وجود داشت که به همراه ضایعات فلزی در کوره‌ها ذوب و تبدیل به میلگرد و خاموت میشد.
کوره؟
بله کوره.
یکی از خاموت‌ها را از آنجا برای انجام آزمایش به اداره کل استاندارد فارس بردیم. تکی از این خاموت جداگانه آزمایش شد.
این استاندارد نیست، میلیگرد ذوبیه. اینجا اصلا آج نداره. اینجا به حساب این کنارهای میلیگرد وجود نداره، فقط تر خورده.
و عرضه این میلیگردهای تقلبی در بازار.
میلیگرد نو مال ذوب آهنه. این میلیگرد ها میلیگردهای ضایعاتی هست. این 1650 تومنه، اینو نصف قیمت میخرن، کیلو 800 تومن میخرن.
بتون فونداسیون یک مجتمع 5 طبقه هم نمونه گیری شد، آن هم در آزمایشگاه نمره قبولی نگرفت.
عیارش 210 بود رو فشار 35 شکست، کاملا غیر استاندارد این بتونش.
نه تنها میلگرد و بتون غیر استاندارد، که از فومهای تقلبی هم در ساخت و سازها استفاده میشود.
جای پای راحت برم چی میمیه؟
اما راه ورود این مصالح غیر استاندارد زمانی به ساخت و سازها باز شد که مهر امضای برخی مهندسان ناظر فروخته شدند.
مهر از شما متر 1500 تومان میگیرن، میخرن، دلال و پیمونکار و واسطه و بساز و بفروش هر جوری که دلشون میخواد تخلف بکنن و ساختمون رو بساز.
در حضور مدیر مسکن اداره کل راه و شهرسازی فارس با یکی از مهندسان ناظر تماس گرفتیم.
اصالتا من اگه کارام بفرستم خدمت شما، مور مهندس محاسب، مور ناظر، اینا دارین که به حساب با هم که صلاح بریم؟
آره اونم دارم. آره نگاه کنید، رانوایتو میکنن که چجوری برید کار بکنید که نه ما گیر بیافتیم نه خودتون گیر بیافتید. بعدا
اینا رو حتما معرفی میکنم به شورای انتظامی مستقل از سازمان نظام مهندسی.
حالا برخورد صورت
گرفته؟ 100%.
اما با تهیه این گزارش، اقدامات قانونی برای برخورد با متخلفان در دستور کار مسئولان مربوطه قرار گرفت.
مجرمین رو با توجه به اون آدرسی که پیدا شد و اون مشخصاتی که معلوم شد به دستگاه قضایی به دادستانی محترم ارجاع داده شد پروندهشون و تحت تعقیب قرار گرفتن. قطعا این افراد به این راحتی دیگه نمیتونن در حاشیه شهر شیراز اقدام فعالیت بکنن.
اگرچه ممکن است این متخلفان انگشت شمار باشند، اما یک متخلف هم در کشور میتواند جان بسیاری از خانواده‌ها را تهدید کند.
مردم خیالشون آسوده باشه، قانون نه تنها 5 گاراژ چنگیز که همه کارگاه‌هایی که در حاشیه شهر شیراز میلگردهای تقلبی تولید می‌کردند رو تعطیل کرد. سعید پرویزی، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
توی شهر عبوس خندیدیم، روی پل‌های شهر رقصیدیم، تام بارون رو خاکیه راه و بی هدف با برهنه فهمیدیم، تام بارون رو خاکیه راه و بی هدف با برهنه فهمیدیم. خیالی بزا بریم از یاد که یاد داریم تو این غریب آباد، ما دوتا سرکش و آزاد، یا لب شونمون را با تو باد، گل این شاه رو تو شبا گشتیم، به چه حالی به خونه برگشتیم، ریه هامون بهونه میگیره، ما هوادار منطقه دشتیم.
میگه پای خون چیه؟ میگه خروس قربونی کردم، خونشم مالیدم به پلاک. چند وقت پیش اولین کاور رو که وا کردم دیدم یه بچه 6 7 ساله است. خیلی ناراحت شدم، متاسف شدم. بعد اینکه کار قص و کفن انجام دادم، جریان و یک اقوامش که عموش بود پرسیدم، واسم تعریف کرد که بابا این بچه یه روز یه موتور میخره، میاد بره بیرون از خونه قربونی بگیره واسه موتورش. بعد بچه‌ام میگه منم باهات میام. مادر این بچه میبینه بچه سوار موتور شد رفت. میرن توی اتوبان تهران به یه پل میرسن، چون تحت تاثیر مواد مخدر شیشه قرار گرفته بود، توهم میزنه که پسر خروسه، سرش هم اونجا میبره، خون بچه هم میماره به پلاک. پدر که میاد خونه، مادر ازش سوال میکنه بچه کو؟ میگه من اصلا بچه رو با خودم نبردم. میگه پایین خون چیه؟ میگه خروس قربونی کردم، خونشم مالیدم به پلاک. گفت خروس کو؟ گفت همونجا ولش کردم دیگه. خلاصه مادر میگه بریم اونجا ببینیم. میرن میرسن اونجا، میبینن جنازه بچه روی زمین افتاده. تو رو خدا، تو رو قرآن، مصرف شیشه رو جدی بگیری، هر نوع مواد مخدری، توهمش تو زندگیتون چنین فاجعه هایی به بار میاد.
بله عزیزم، بریم سراغ دوباره مدافعین حرمی. دو تا بخش بعد از عجیب تو گلوم مونده این مدافعین حرمی که سلبریتی ها ازشون حمایت کردن، ببینیم هم دیگه. بعد مستقیم میریم سراغ داستان هفته و بعد برمیگردیم این چقدر وقت داریم و دیگه پایان بخش همه چی رسیدیم دیگه خوشبختانه، و همین دیگه تا ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد.
شهادت شهید حجاجی واقعا تکان دهنده بود، کل جامعه ما رو مکدر کرد. اون عکس اول اگه ببینیم، چهره نافذ، چهره با اعتماد به نفس، با عزت نفسی که از شهید حجاجی دیدیم واقعا مثال زدنی بود و رشک برانگیز که با این شجاعت این اتفاق براش رقم خورد. و میگم ما خیلی شهیدیم. خود شهر نجف آباد شهری بوده که اصلا زمانی که هر استانی لشکر داشت، خود نجف آباد یه لشکر داشت. خیلی هم شهید داده. و این شهادت شهید حجاجی و این حسن رفتاری که همه جا ازش صحبت میشد باعث شد که این شهادت که شهادت ویژه باشه، همه جامعه رو، تمام قشرهای مختلف، تمام افراد مختلف رو با هر نگاهی واقعا مکدر کرد. و جا داره به تمام مردم نجف آباد، به خانواده شهید حجاجی عزیز تسلیت بگیم. این که نگاهش هیچ ترسی درش دیده نمیشه، عزت نفس درش کاملا حفظ شده، این احترامی که به پدر و مادرش قبل از رفتنش گذاشت و این فیلم ها همه جا در فضای مجازی منتشر شد، واقعا این شخص رو به شخصیت ویژه تبدیل کرد. شهید حجاجی عزیز که این گونه به پدر و مادرش قبل از آخرین سفر خودش احترام میذاره و با پدر مادر و همسر خودش خداحافظی تلخی رو داره. چهره بشاش او در همه عکسایی که ازش هست، این که در کار به حال فرهنگی بوده، در کار نشر کتاب و فروش کتاب و این داستانا بوده، شخصیت برجسته و ویژه از محسن حجاجی به همه ما نشون داد. رو شاد و یادش گرامی، قطعا این عکس یک عکس ماندگار خواهد بود در تاریخ ایران بدون تردید. این عکس عکس معناداری است که بارها بارها در سالهای سال از اون یاد خواهد.
محسن جان، استراب چشمان قاتل و آرامش نگاه تو مرز روشن بین حق و باطل. شهادت مبارک.
محسن جان سلام، شنیدیم پیکر عزیزت به وطن برگشته. تو دیگه الان جزی از وجود همه مایی، برای همین هممون در میدان امام حسین که بهترین سلامهای خدا بر او باد جمع میشیم تا پیکر تو رو در آغوش بگیریم و به تبریک بگیم. هممون یادمون باشه یه نشان سرخ به همراه خودمون ببریم.
هنوزم که هنوزه قهرمانهایی وجود دارن در این مملکت که هنوز هم دارن شهید میشن، هنوز هم دارن مراقبت میکنن. ممکنه که بغل گوشمون دارین اتفاق نمیفته که حتی چند وقت پیشم افتاد، ولی دورتر دارن این کار رو انجام میدن. اگر اونها نبودن الان نمیشد واسداد اینجا خندوانی ساخت. بگیم مردم عزیز ایران شاد باشید، مردم عزیز ایران لبخند بزنه، شما با لبخند زیباتری.
تو از آفسرها خارج از کشور هستن؟
بله، استاد محمد مهدی ما
و دومین پسر که بیرون
هستن. دومین پسرم هم اقتصاد خونده، الان دوره دکترای اقتصاد رو هم داره میخونه. اون هم همینجور استاد عباس بسیار بچه متدینی، دو تا بچه ایشون داره.
همسرانشون هم که ایرانی هستن دیگه.
همسر پسر دومم هم پاکستانیه. سه بار در سال تلاش میکنن بیان ایران.
شما خودتون هم میرید بهشون سر بزنید؟
من خیلی کم. خیلی که
داستان خوانی، برنامه ای از رادیو فرهنگ. سیسمونی نوشته و اجرا میترا درویشیان.
دستمزد برای دوخت یک پیژامه 10 ریال بود، پیراهن 20 ریال و چادر 15 ریال. هر خیاطی که در خانه کار میکرد باید منتظر میماند بلکه روزی کسی در خانه را به صدا در آورد و کاری به او سفارش دهد. به قول معروف همیشه چشم به راه مشتری بود. از همین 1 تومان و 2 تومان ها بود خرج خانه تأمین می شد. خب آنها که دستشان در کار بود می دانستن خرج زندگی چقدر بالاست، به خصوص اگر دختر پا به ما هم داشته باشی و بخواهی برایش سیسمونی تهیه کنی. هر وقت مشتری می آمد برق خوشحالی در چشمش می دوید و به سرعت دست به کار می شد تا هر چه زودتر کار را تمام کند و دستمزدش را بگیرد و بتواند چیزی از لوازم بچه را بخرد. یک روز انگار بلیت بخت آزمایش برنده شده بود. خانمی با 2 توپ بزرگ پارچه زرشکی وارد شد که میخواست برای مدرسه بچه های پرورشگاهی روپوش سفارش دهد. دیگر از صبح تا از دنبال کارهای خانه بود و از عصر تا نصف شب کنار چرخ خیاطی سینگل دستیش مینشست و میبرید و میدوخت. وقتی از جایش بلند می شد اول کج و دولا دولا راه می رفت، بعد آرام آرام می توانست کمر راست کند. تخت و کمد بچه را که خرید خوشحال بود که دیگر همه چیز تامین شده است. یک روز از هم یک تاکسی با راست دازد تا بیاید و تمام وسایل را بار بزند و به خانه دخترش ببرد. قند در دلش آب می شد، حتی روغن برای کاچی هم خریده بود، یعنی هیچ چیز کم و کس نداشت. وان حمام کوچولو، لگن شستشو، لباس‌های ریز و قنداق‌های زیبا و پشه‌بند و و و و و. به در خانه دخترش که رسید، زنگ خانه مادر شوهر او را به صدا درآورد و ایستاد تا همه آمدند و کمک کردند و وسایل را به اتاق دخترش بردند. همه دور تا دور اتاق نشسته بودند و او تون تون وسایل را جابجا می‌کرد و در کمتا می‌گذاشت. حتی چند خشخش هم گرفته بود که تکانشان می‌داد و با خنده می گفت دردش به جانم. نوبت بقچه های لباس ها رسید، بازشان کرد و یکی که اونها را بیرون آورد و نشان داد و دوباره تاشان کرد و خیلی مرتب در کمد روی هم گذاشت. صورتش را آرامش خاصی در بر گرفته بود، انگار وزنه سنگینی را از روی دوش بر زمین گذاشته. صورت عرق کرده از کارش را با دستمالی خوش کرد و جعبه شیرینی را گشود و به همه تعارف کرد. صدای مادر شوهر در اتاق پیچید. دستت درد نکنه، خیلی زحمت کشیدی، ولی من قبول ندارم. تمام لباس ها و وسایل دخترانه است. انگار تمام خشخش ها و عروسک ها به صدا در آمده و داشتن بر سرش فریاد می زدن. صورتش از غم قرمز و خیلی پیرتر از یک ساعت پیش شد. نگاهش مات و مبهوت مانده بود، گویی به سفری دراز رفته، شاید به زمانی که دستش از چرخاندن دسته چرخیاتی درد گرفته و آن را با دستمالی بسته بود، شاید به هنگامی که با درد کمر از پای چرخ بلند می شد و نمی توانست قد راز کند. نمی دانم نگاهش تا کدام دور دست رفته بود، اما تمامی سلول های بدنش می لرزیدند.
بله، این آخوندی که دوتا از بچه هاش در خارج از کشور هستن، سیتیزن هستن و عروسشون ما دیگه باید حتما خارجی باشه و اینا، ایشون مخالف برداشتن فیلتر از روی اینترنت هستش. یعنی اینا رو واقعا میگم، نه من مطمئنن یک روزی ما شادم نباشین. اسم آخوندی، هیچ کسی اسم مذهب تو ایران نمیاره. یعنی به قدری دوباره ما گندشو در میاریم که 70-80 سال دیگه دوباره یه خمینی دیگه وجود داشت بیاد و دوباره ما همون آش همون کاسه بشه، ولی مطمئنن در عصر ما خواهیم دید آخوندها رو دوبار آویزون میکنن، یک بار از پا یک بار از سر آویزونشون میکنن به تیر چراغ برق. اینا دارن میتازونن. این برنامه هم به پایان رسید. برنامه خوبی بود. در صورت اخته شدن جمهوری اسلامی را کاملا داره میبینیم. نمیدونم با چه کار کنم و هر لحظه امکان داره که یه اتفاقات دیگه براشون بیفته. روح مجیدرضا رهنورد شاد، روح تمام عزیزانی که بین ما نیستن شاد. پرسو احمدی دست مریضات، به قول هلندی توی توی توی، یعنی خیلی کار درسته. مهسا قربانی عزیز، داور بین‌المللی فوتبال ایران که قرار بود در اتاق وار VAR یا فار هلندی بشینه بازی دربی را بتونه تنظیم کنه، از ایران در رفت و اون داستان براش تو پیش آمد که بازجویی هایی که شده بود و اینا که براش اون اول برنامه گفتم. و در کل برنامه بود که امیدوارم هفته آینده خبرهای بهتری بشنویم و خواهیم شنید از این دومینویی که داره شروع شده. به پایان آمد این دفترم که گفتم. این برنامه رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد و همچنین رادیو ران اسرائیل به طور مدام از برنامه رادیوشون پخش میشه. در فضای مجازی تا کانال کولر این برنامه داره پخش میشه، به اشتراک میذارن دوستان عزیزان، سپاسگزارم. من پولسازی نمی کنم، ولی اگر کسی دوست داشت کمکی کنه به مردم شریف ایران، مردمی که الان در مضیقه هستن و شاید 10 دلار 20 دلار 30 دلار براشون هیچ نباشه، ولی 10 دلار میشه 700 هزار تومان. اگه درست، آره 700 هزار تومان شاید بشه 4 تا 5 شونه تخم مرغ خرید برای عزیزانی که سخت باشه زندگیشون. پیپل من هستش، همون آدرس ایمیل منو پیپل کنید، پیپل من میاد hamidsartitr@gmail.com و کمک کنید تا بتونیم مقرم رو یه جوری هوای همدیگر رو داشته باشیم. سپاسگزارم، امیدوارم که شاد باشید در طول این هفته و شما رو با خدای بزرگ میسپارم. با تیک کلامی از نتانیاهو که سخن سومش هم مردم ایران گفت، خیلی هلند انگلیسی آروم صحبت میکنه، فکر کنم هر کسی میتونه متوجه بشه، و میگه زن زندگی آزادی که دیگه همه دیگه متوجه خواهند شد. شما رو با یک آهنگ بسیار زیبا از یک خانم بازم بسیار خوش صدا و زیبا تنها میذارم و امیدوارم که هفته خیلی خوبی داشته باشید. خدا یار و نگهدار شما عزیزم.
Women, life, freedom, zan, zandegi, azadi. That is the future of Iran. That is the future of peace. And I have no doubt that we will realize that future together a lot sooner than people think. I know and I believe we will transform the Middle East into a beacon of prosperity, progress, and peace.
تو سوزان مرا از دل و از جان، برگ خزانم در دل باران، هر که بیارد ای سنم از تو پیامی، بر لب یاران دم زند شوق بهاران، هر چه بهانه از تو ساز ترانه از تو، ای گل همیشه عاشق شوق زمان از تو، برده ای قرارم ای مهانگارم، من مست خیالت جز تو کس ندارم، برده ای قرارم ای مهانگارم، من مست خیالت جز تو کس کشد ما را روی چمات مهر تابانم، زلف سیاهت چون شب یلدا، نوبهار من امید جانم توی، ای قرار من همه جانم توی، نوبهار من امید جانم توی، خیالت جز تو کس ندارم.